بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور در روایت عهد 58 با موضوع از FATF چه می‌دانید؟ 15 شهریور ماه 1397 تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام خدمت شما و تبریک عید سعید قدیر، و همچنین امیدوارم که انشاءالله رزق و روزی خودمون رو برای حضور در ماه پربرکت و مقدس و محرم گرفته باشیم انشاءالله. چون وقت خیلی گذشته، ما همیشه هر موقع سخنرانی شروع می‌کنم یا همین وقت گذشته، چون دوست ندارم خیلی مخاطبای عزیز معطل بشن. من خودم رسیده بودم منتها دیر برنامه شروع شد. محضر شما عرض بشم که این مبحث بحث بسیار مهمیه و یک تاریخچه‌ای رو از در واقع برخورد فقه شیعی حکومتگرا با غرب شروع میکنم تا برسیم به این چه امروز داریم، و بعد درست حسابی در واقع شما بزرگواران توجیه بشید این چه اتفاقی افتاد. استعمار نوین دیگه نه می صرفه و انقدر کشتم البته شده که انقدر بفهمه که دیگه اشغالگری مستقیم و سرزمین رو تصرف کردن دیگه سودی نداره، فلذا از اون استعمار کهن دست کشید. تو استعمار نوین سعی کرد افرادی رو از داخل همون حکومت‌ها سر کار بیاره، و این میشه اون شبکه معروف جوامع مخفی و فراماسونری و ایلومیناتی و نمیدونم سیکرت سوسایتیز در واقع. اما در ادامه به استعمار فرانو رسید. در استعمار فرانو اندیشه ها تغییر میکنه، یعنی خود شما تفکرتون میزبان فکر مهاجم میشه، فلذا اصلا درک از تهاجم دیگه ندارید، اون رو کاملا خودی میدونید. یک جا حکومت شما میخواد بیاد به شما اعلام خطر بکنه، بگه آقا دارن این کارو میکنن، مردمش برمیگردن میگن خوب کار میکنن که چیز بدی نیستش که، ما هممون همینو میخوایم. این استعمار فرانو در واقع تصرف قلب‌هاست، تصرف ذهن‌هاست، و اون چیزی که شاید ما حالا بهش میگیم جنگ نرم، قدرت نرم و انواع اقسامش، حالا مفصل راجع به اینا صحبت شده، حقیر هم صحبت کردم، از عزیزان دیگر هم شنیدید. منتها آنچه که صهیونیسم جهانی به دنبالش بود با عنوان نظم نوین جهانی و دولت جهانی یهود باید مسجل می شد با یک منطقی، یک چارچوبی، یک نظام سوالات خودشو داشت، نظام اطلاعات خودشو داشت، نظام بازرسان خودشو داشت، ساختارمند بود. همه اینها رو اومد در قالب سازمان ملل پیاده کرد، یعنی یکی از بازوهاش شد سازمان ملل، یکی از بازوها شد ساختار رسانه‌ای گسترده‌ای که در دنیا درست کرده، یکی از بازوها شد بانک‌های صندوق‌ها و بانک‌های جهانی، یکی از بازوهاش بازو نظامی شد ارتش‌های دولت‌های سرسپرده، اینکه آمریکایی براش حاضر در راستای اون سیاست رو بره جایی رو تصرف کنه، ضربه نظامی بهش بزنه و اینها. منتها او دنبال اینه که اونا دنبال اینن که کل دنیا رو هضم کنن در این اندیشه، و این حقیقتا همون حاکمیت شیطانه. یعنی دیگه اصلا مردم نمیفهمن که اصلا چه لزومی داره خدایی باشه. اگه خاطرتون باشه تو سخنرانی از کشتی نوح تا کشتی حسین اینو میگفتم که قوم نوح به مرحله رسیده بودن که میگفتن اصلا کاری ندارم تو رو خدا فرستاده کی فرستاده، خدا با ما چیکار داره، بره اونجا تو آسمون واسه خودش کار کنه، نه با اقتصاد ما کار داشته باشه، نه با تعاملات و روابط اجتماعی ما کار داشته باشه، به خدا ربطی نداره ما اینو چیکار می‌خوایم بکنیم. اینو قشنگ برای اینو جا انداختم. ببین چی میفهم؟ میگه این فرهنگ، خوب می‌خوام اینو دقت کن، خیلی نکته ظریفه، این فرهنگ شد بینشون. چون فرهنگ شد هر بچه جدیدی که به دنیا میومد تو همون ساختار فرهنگی بزرگ میشه. برای همین قرآن میفهمه ولا یلد، اینا هستن که به دنیا نمیآوردن الا کافر. به یه حدی یعنی این استیلای فرهنگی جامعه کفر و ظلم رسید، میگه از توی اینا به دنیا نمیدن که کافر میشد. چون حرف دیگه نمیرسید، چون دیگه اصلا پیامی از سمت خدا نمیرسید، چنان این فرهنگ استیلا پیدا کرده. همین اتفاق دوباره داره میفته. من میخوام اینو به خدمت شما عرض بکنم. زمانی که انقلاب کبیر فرانسه شکل میگیره در دوره بوربون ها در فرانسه، این تقریبا مصادفه با انقلاب صنعتی دوم اروپا. انقلاب صنعتی اول اون قسمت در واقع غربی تر اروپا بود، انگلیس و شبه جزیره ایبری و که اسپانیا و پرتغال اینا بودن. فرانسه تو مرکز تقریبا اینجا بود، یعنی لب مرز این دوتا. تو انقلاب صنعتی دوم این کشید رفت به سمت اروپای شرقی و حتی تا اوکراین و اون طرف هم شامل حالشون شد، رفت جلو. فرانسه اون وسط قرار گرفته بود، هم به لحاظ جغرافیایی هم به لحاظ فرهنگی هم یه چیزی بین این در واقع دوتا بود. کارگرها، دانشجوها، چه میدونم اینا میریزن تو خیابون قشته، یعنی انتلیکتوال و روشنفکر رو کسی که ذهنشون آماده تره میریزن. چند سال بعد دوباره اینا برمیگردن کشتارهای خیلی زیادی هم انجام میدن و بخشایی از فرانسه، آندورا تا نمیدونم جنوب ایتالیا هم اینا در واقع مستقر میشن و حکومت میکنن. بعدش ناپلئون میاد و بعد همینطور پیش میاد تا اینکه اروپای شرقی هم دیگه انقلاب صنعتی قشنگ درش نضج میگیره، رشد پیدا میکنه، اروپا صنعتی الان دیگه. اینجاست که اروپا یه فکر جدید به ذهنش میرسه، میگه حالا من باید به شرق دنیا نگاه کنم، نه شرق اروپا. دقت بفرمایید، به شرق دنیا نگاه کنم. یک سدی هست اونجا به اسم امپراتوری عثمانی، اصلا یه منطقه داریم به اسم تپه عثمانی. اون طرف ها اینا میگن دیگه، یعنی دست ما نمیرسید. امپراتوری عثمانی برای اینا شده بود یه حائل. ترکیه هم دقت بکنید بین ما و اروپاست دیگه. انگلیس از این طرف میاد، میره کجا رو مستعمره خودش میکنه؟ انگلستانو. این طرف عثمانی اجازه ورود نداده، این طرف هم انگلستان. یه منطقه این وسط مونده که در امان مانده. اینجا کجاست؟ ایرانه. خب عقب‌ترش هم به پرتغالی‌ها نمیدونم چه اینا اومده بودن توی منطقه، اما اینجوری مستعمره اساسی کنن یه کشور نمی‌رفتن، یه جزیره رو می‌گرفتن. در ایران این تقریبا شما نگاه کنید، حالا خورده پس و پیش ما شاهد شکل‌گیری صفویه بودیم. خود این اقتدار صفویه و نحوه تفکرشون هم اجازه نمیداد. برای اولین بار اومدن تشیع رو به این شکل حکومت رسمی و دین رسمی اعلام کردن. مثلا نامه‌هایی که شاه عباس می‌نوشت به پادشاه عثمانی، عمدن زیرش مثلا مهر می‌کرد کلب آستان علی عباس. من یعنی سگ در خونه امیرالمومنینم، از لج اونا، چون اونا عثمانی بودن. یعنی میخوام بگم یک کلکل عقیدتی ایدئولوژیک یک نوار حائل به وجود آورد، نگذاش خود عثمانی حائل، بعد خود امپراتوری صفوی هم حائل. شما میبینید زمانی که این فرستاده اروپایی‌ها به ایران میاد و پادشاه صفوی دیدار داره و نامه رو بهش میده، نامه رو به چند زبون مینوشتن. اون نامه رو پس می‌ریزه، میگه به زبان آدمیزاد باید بنویسی. چرا تو به زبان آدم ننوشتی؟ یعنی من زبان شما زبان آدم نه، زبان حیوان میدونم. وقتی داره میره پشت سرش دستور میده آفتاب لگن میارن جای پاهاش آب میریزن، یعنی که تو نجسی. اینا همه یعنی برخورده های اینطور قاطعانه و محکم صورت میگرفت با اینها. این تا اینجا داشته باشید. من یه خورده توی بحث صفویان، یعنی تو حکومت در واقع شیعی، بعد یه خورده برم عقب ترش. این سیر تاریخی خیلی به دردتون میخوره. اینکه ما از غیبت کبرا حدود 400 سالی فقهای شیعه فقط کارشون حفظ حدیث تقریبا، فقط که گفتم یعنی عمدتاً اینه که آقا کلام اهل بیت حفظ بشه. در مقابل اون تاراجها و حملات و کتابسوزی‌ها بوده دیگه، قبطرش هم اینطور بود. مثلا از یاران اساسی اهل بیت بوده، طرف نشسته از خود معصوم مطلب شنیده، خودش میگه من چندین صفحه پوستین پر کردم نوشتم. بعد دستگیر میشه توسط خلافت. وقتی دستگیر میشه اینا رو چال میکنن خانوادش تو باغچه. بعد از 7 سال 8 سال آزاد میشه، میاد خونه به خواهرش میگه اونا رو چیکار کردی؟ میگه تو که اینجا گذاشتی رفتی، فرداش ریختن خونه رو گشتن، اما باغچه رو پیدا نکردن، حدس نزدن. من ترسیدم دوباره بیان، همش آتیش دادم. میخوام بگم اینطور بود. الان ما خیلی کتاب داریم، مثلا روایت داریم، طرف میگه من کتاب فلانی خوندم، کتاب نیست. یا میگه فلان کسی نظر رو داد، اون نیست. الان خیلی زیاده. اینجا فقهای ما دست گذاشتن روی اخباریگری، فقط اخبار رو چیکار کردن؟ کسب کردن. دوره اخباریگری مثلا بزرگانی که ما داریم، شیخ صدوق و این بزرگواران دیگه ها، نشستن شروع کردن اخبار جمع. دوره بعدیش بعد از این 400 سال که میگذره، فقهای ما به این نتیجه میرسن که با مسائل مستحدثه، مسائل جدیدی که اتفاق میفته، اینا رو به این نتیجه میرسونن که بابا ما باید یه خورده دقیق‌تر این مسائل رو بررسی کنیم. دوره تبویب شکل میگیره، باب باب کردن، میان ابواب مختلف روایی شکل میگیره. آقا باب جهاد، باب علم، باب نمیدونم چه. این که میگم تو این دوره، نمیگم قبل ترش نیست یا نمیدونم بعد ترش نیست، میگم عمدتاً این اتفاق میفته، عنایت داشته باشید. اینجا هم ابواب روایی فقهی شکل میگیرن و محل توجه در واقع فقه است. آقا راجع به جهاد برو کتاب جهاد، باب جهاد فلان کتاب بخون. حتی بعضن بخشی از روایت رو میبردن اونجا، یعنی یه روایت مثلا دو صفحه سه صفحه بود، یه بخشش مثلا حضرت معصوم راجع به مثلا جهاد فرموده بود، تیکه جهادش رو جدا کرده برده بود اونجا، که الان یک مجموعه تو قم داره تمام روایت و اصلاشو داره میاره جمع آوری میکنه، داره موسوعه جمع آوری میکنه. ما خودمونم مؤسسه خودمونم باشون همکاری داریم. مثلا شاید باورتون نشه این عدد رو، من وقتی تو بین حوزوی ها میگم تعجب میکنن، چه برسه حالا علی از شما تعجب نمیکنه چون سر در نمیارید. خب ما حوزوی واقعا تعجب میکنن. این که مثلا از در فریقین از شیعه و سنی، شیعه و سنی در مورد امیرالمومنین نزدیک 40,000 تا روایت داریم. 40,000 تا شیعه و سنی ها، صحیح و غلط. اینا باید یه دریای جمع‌آوری بشه. بس شما فکر نکن مثلا بهارالانوار همه رو جمع کرده، نه، اینا باید جمع‌آوری بشه، بعد دیگه متخصصین بیان بهش بپردازن، ببینن آقا حالا بر مبنای رجالی خودشون و تشخیص خودشون رو اون کار بکنن. میخوام بگم مثلا یه تیکه از روایت اومده در مورد جهاد، اما مثلا این مثال جهادی که توی فلان باب جهاد اومده یک مثاله، اصلش اصلا یه چیز دیگه بوده. اینها باید همش چی بشه؟ احصا بشه، جمع‌آوری بشه. چه از زمان صفوی ها قبلترش این اتفاق افتاده. ببین مثلا در سبزوار اینا تونستن در زمان حمله مغول ها تونستن یه حکومتی تشکیل بدن، سربداران. یک فرستاده میفرستن به دنبال یه جایی، میگشن یه عالم شیعه، میگن ما چجوری باید بکنم، چه خاکی تو سرم میکنم حکومت تشکیل دادیم. میفرستن کجا؟ به شامات. میره اونجا خدمت شهید اول میرسه، میگه آقا بگو. او میگه یه هفته اینجا بمون، من یه چیزی براتون جمع کنم. تو اون یه هفته، یعنی اگه یه ماه میمون طبعا با تفاصیل و تفاصیل بیشتر این کار انجام میدن. یه هفته یه کتاب براش مینویسه، میده، این میاره اونجا که باش بتونن حکومت کنن. معروف میشه به لمعه دمشقیه، که باز بر اون شرح نمیشن، شرح لمعه، اونجا که هنوز که هنوز تو حوزه داره تدریس میشه، مستحضرید، هنوز که هنوز داره تدریس میشه. اما در دوره صفوی یک اتفاق جدید میفته. اصلا شما شاید یه شکوفایی هستید، امثال شیخ بهایی ها، ملا صدرها، یه کسایی میان که اصلا متحول میکنن دانش رو. مثلا شما اصلا دیگه نظیر شیخ بهایی کجا داری؟ نظیر ملا صدر کجا گیر میاد؟ و اینها بعضا علمایی هستن که از شهرهای دیگه، از کشورهای دیگه، از لبنان چه کوچ میکنن میان. چرا؟ چون این حکومت شیعی نیاز به این داره که آداب شیعی، قوانین شیعی، فقه شیعی، احکام شیعی در اون چیکار بکنه؟ ساری و جاری بشه. مثلا ما در مورد زمان شاه عباس ماجرای ملا عبدالله فاضل تونی رو داریم. تون نام قدیم همین شهر فردوس خراسانه، خراسان جنوبی میشه. میگن شاه عباس علما رو خیلی بهشون احترام میذاشت، اینا رو دعوت میکرد. یک روز در اصفهان خودش هم میرفت سر میزد به علما، یعنی به این برای اولین بار پادشاه میره سر میزنه، همچی چیزی ما نداشتیم به این شکل. میرفت سر میزد. روز رفت مدرسه این مرحوم آقای تونی، بعد دید اونجا خلوت، هیچکی نیستش. حالا مدارس علمی اصفهان پر جنبوش، پر سر و صدا، نسبتا خوب بوده دیگه. حالا آدم وقتی میخونه که چه کسایی و چه درسایی تو مدارس میذاره، دیده مدارس خلوت و فلان. بهشون میگه چه خبره؟ ایشون میگه اجازه بدید بعدن خدمتتون میگم دلیلشو. ظاهرا عیدی بوده، عید قدیر بوده، کی بوده که شاه عباس بار عام میداده و همه رو دعوت میکرد و هدیه میداده. یه عادتی هم داشته، به همه گفته، اون بزرگان گفت یه چیز از من بخواید که من براتون برآورده کنم. بهشون که میرسه ایشون میگه که نه من چیزی نمیخوام. اصرار میکنه، میگه که قول بذار تو جمع، نه بعدن خدمتتون میگم. توی کتاب قصص العلماء این ماجرا اومده، مرحوم میرزا محمد تونکابانی نوشته کتابو. ما سند میخونیم، میگن حوصله‌مون سر میره. سند نمیخونیم، سندش کجاست؟ قرآن مونده دست جماعت. صد بار گفتم جل اینا رو بکشنید بیاد بذارید، فردا میان تبلیغ میکنن آب معدنی هم چی تبلیغ کرده. بله، بعد میاد ایشون میگه که بعدن به میکشه کنارش، عباس هم میگه که آقا جان این یه درخواست از شما دارم. میگه چی؟ میگه بیای من سوار اسب کنم، افسار اسبم بگی تو شهر بچرخون. میگه چی؟ میگه همین، نمیخوام نکن. میگه نه باشه ببینم. یعنی یه دوری میچرخونه تو شهر رو، بعد میگه خب تموم شد. میگه حالا حکمتش چی بود؟ میگه حالا بعدا خدمتون عرض میکنم. باش. چند وقت بعد میگذره و میگه بزنیم به این علامه تونی بریم یه سری بزنیم. میگه مدرسهش میره جا نیست. میگه چیکار کردی شیخی؟ خوب اینجا کارت گرفته فلان. میگه کار اون اسب است. میگه مردم وقتی ببینن ارزش به علم داده میشه میان به اون سمت. وقتی دیدن از تو بالاتر تو این شهر کسی نیست، تو حاکمی، تو اراده بکنی شمشیر میکشه هر کار از دست در بیاد میتونی انجام بدی. وقتی تو ارزش عالمو میدونی، واقعا این سوال علم بهتر است یا ثروت؟ آها، اینجا مشخص میشه. خب اینجا با خودشون گفتن ببین علم از حکومت هم بالاتره. این شد که ایشون حتی میگن اشاره میکنه که الان خیلی از اینا ریاان اومدن اینجا، یعنی به خاطر اون میگن یه مقامی برسیم شاه عباس بیاد افسار خرمونو بگیره بچرخونه تو شهر. اما تربیت میشن به مرور زمان. تو همینجا من تربیتشون میکنم. میگن شاه عباس وقتی برگشت جمله عجیبی گفت، گفتش که فقه آمده است برای حکومت نه برای نجاست و طهارت. ببین یعنی این ماجرا مال زمان چیه؟ صفوی هاست. شروع میکنن، یعنی این حکم پادشاه این طرف، یعنی حاکم خودش فقیه نیست، فقیه مشاورشه. تا اینجا رو یهود هم اومده بود تو فقاهت خودش، از اینجا بیشترش هم دوست نداره یهود ادامه بده. اتفاقی که بعدن تو انقلاب اسلامی میفته یه چیز دیگه است، یه چیز جدیده. خود همون حاکم میشه فقیه. یعنی تو دوره صفوی این تفکیک شده است، تو اینجا اتفاق میفته. و ایشون علامه تونی عبارت رو اشاره میکنم، چیز معروفو که الناس اشبه به امرائهم منهم به آبائهم. میگه مردم به امرای خودشون، به حاکماشون شبیه ترن تا به ننه باباشون. به خاطر همین اگر اشرافیگری در جامعه در بین مسئولین شکل بگیره، بین مردم هم اتفاق میفته. وقتی روحیه نفاق و مردم مثلا از مسئولینش نمایندای مجلسشون ببینن که یه حرفی رو میزنن، میان 208 نفر 210 نفر اعلام میکنن که با طرح شفافیت آرا موافقن، بعد در عمل به یک فوریتش هم رأی نمیدن، همونجا هم رأیگیری میشه که آقا این همین تعیین فوریت علنی باشه، میگن نه. بعد میدونن یه فوریتش هم رأی بدون فوریت برمیگره به کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس. تو اونجا هم انقدر طرح چند فوریتی هستش که به عمر مجلس قد نمیده، انقدر خوشگل ذبحش میکنن که هیچکی نفهمه چی شد. بعد نماینده‌ای که سرلیست بود و در واقع این طرحو ارائه داده بود آقای دلیگانی، میگه من به خیلی از اینا وقتی میگفتم، من به خودشون میگفتن آره ما تو رو دروسی و ریاان، چون مجبورم به مردم بگن این کار کردیم دیگه. خب بعد انتظار داریم مردم چیکار بکنن؟ الناس علی دین ملوک، مردم همین رو یاد میگیرن، به اینا شبیه ترن تا ننه باباشون. آره این خیلی زشته، چون عددم عدد بالا، معمولا یه طرح 170 رد میکنه رأی میاره، یه 210 تا عجیبه حالا در نوع خودش. ما آرام آرام دیگه داریم وارد اصولیگری میشیم، یعنی فقهمون از اخباریگری صرف این که فقط یک خدمت شما عرض بکنم احادیث رو روایت بکنه بگه این بود، حالا دیگه خود دانی. خب اینجا میاد وارد چه بحثی میشه؟ بحث این که آقا بررسیش میکنن، دنبال میگردن اصولی از اون بیرون بکشن، بر مبنای اصول بتونن جای دیگه هم تفقه بکنن، یعنی مسائل جدید. قبل از این هم تشیع در برخورد با فرهنگ های مهاجم نمیگم اصولیگری کرده، اما اینجا بیس و مبنا وارد اصولیگری میشه. مثلا اصلا تشیع در برخورد با فقه اهل سنت، یک جای فقه اهل سنت برای فقه شیعه مهاجم بود تو بحث امامت، چیزی بود که اصلا قبول نداشتن، این طرف قبول داشتن. یا مثلا یک جاهایی به کار به یه جایی میرسی که مثلا شما میبینید دیگه در گذر زمان امثال ابن عصم ها و اکسم ها اینا اومدن سر کار فتوای بر جواز لواط دادن. نخب فقه شیعه در مقابل میتونه سکوت کنه؟ یا مثلا بیان در فقه اهل سنت شکل گرفتش که الملک لمن یغلب، الملک لمن غالب، ملک مال کسی که غلبه کرده به هر طریقی. ان کان فاسقا، ان کان عبدا حبشیا، اگر فاسق باشه، برده از حبشه هم باشه، اگه حاکمتون شد شما در مقابلش سکوت کنید. اینو میتونه شیعه بپذیره که در احکام خودش امام عادل داره، نمیدونم چه و چه و اینها داره، نمیتونه بپذیره. یعنی میخوام بگم قبلا محک خورده، اما الان تا قبلش یه اپوزیسیون بود، کنار نشسته بود لنگش کنید، الان اومده وسط مرکز حکومت قرار گرفته. اینجاست که شروع کردن ملا صدرها و چه و چه شروع کردن تز دادن. حالا یه عده نرفتن نخوندن خبر ندارن، میگن اینا راجب اینا نظر ندادن. چرا نظر دادن؟ منتها متناسب با جامعه اون موقع بوده جواب میداده. الان ما مطالب جدیدتر داریم، حوزه های ما باید بیاد جواب بده. ما الان باید واقعا مثلا الان نمیدونیم، بسم الله، ما الان مثلا توی این جامعه شیعی که فقه شیعی حاکمه، مسئله ارتباط با بیگانه مطرح شده. آقا با اینا بریم مذاکره کنیم. اینا بگید اصولش چیه؟ بیاد بگید فتواش چیه؟ بیاد بگید نکاتش چیه؟ هر کس بس خوش فتوا نده. دیگه سر ماجرای دست دادن چه ماجرای پیش اومد؟ اوی گوه امام حسین هم نمیم دست داد، اون یکی میگفت نمیم. خب کدوم یکی از ایناست؟ اینا کار نشده، چون مبتلابه آقایان نبوده، نشسته بودن کنار، همیشه اپوزیسیون بودن، نقد میکردن حاکمیتو. اما الان حکومت اومد دستشون، تو زمان صفوی یه محکی میخوره، ساختار فقهی صفوی هم جواب میده. دقت بفهمید، جمع ابزار فقها رو خدمتتون بگم، ببینید چه چیزای دستشون بود. اولا ابزار اقتصادی دست اینها بود، خمس، زکات، صدقه، وقف، نمیدونم احسان، نمیدونم چه، همه دست فقها بود. بخش قابل توجهی از خاک همین سرزمین وقفیه. آستان قدس 58% زمینان شهر مشهد وقف آستان قدسه، 7000 هکتار مال امام رضاست. مشهدی ها نونشو میخورن، مال امام رضاست. که باز یه جا دیگه 13000 هکتار داره که از فضایی که نوشته در اختیار دارد، در طرح شهرسازی این شهر که نزدیک 1,000,000 نفر جمعیت دارد پیش بینی شده است. فقط در استان خراسان 400,000 هکتار که به 438 قطعه تقسیم شده به حرم امام تعلق دارد. 60% از شهر کرمان وقفیه. کل شهر کرمان 60%ش وقف. 50% بازار همین تهران وقف. مال خداست. وقف کارهای خیر شده که عمده این کارهای خیر هم چیه؟ مذهبی بوده. عمده این کارهای خیر هم مذهبی بوده. گفت آقا حسینیش کنید، مسجدش کنید، چی چی اینا. یا مثلا این زمین کاشته بشه توش، از اوایدش مثلا استفاده بشه بر حسینیه فلان. الان اومده تو شهر، شده شهری، شده تجاری، پاساج رفتن بالاش. چقدر الان خرج اون میشه؟ هیچ. مثلا یه حساسیت های اینجا وجود داره. این یک ابزار قوی در دست فقیه به وجود آورده بود. شاه میخواست یه جاده‌ای بزنه، اونجا گفتن آقا این وقفیه، باید میرفت سراغ فقیه. مردم میرفتن سراغ. این پول رو میرسون، تجمیع سرمایه در دست او بود. خمس میگرفت، زکات میگرفت و چون صدقه میداد، چون قرض الحسنه میداد، قرض الحسنه اون ساختار بانکیشون بوده ها، منتها قرض الحسنه بوده، یعنی واقعا معنی واقعی کلمه بوده، سودی مودی چیز نداشته. قرض الحسنه میداد، مردم تو رو درواسی قرار میداد دیگه، عملا دیگه مردم تو قسم حضرت عباس گیر میکردن. خب ساختار چجوری بود؟ دارالخلافه و دارالعباده تو مرکز شهر بود، یعنی مسجد. و شما الان عالی قاپو رو کجا میبینید؟ تو اصفهان، کنار مسجد امام. بعدش بازار بود. حلقه اول اینه، حلقه دوم بازاره. تو معماری اسلامی سخنان کردم براتون دیگه. حلقه بعدی مسکونی بود، حلقه بعدی مزارع بود. یعنی هر کسی برای نماز خوندن، برای کار اداریش باید تو بازار رد بشد. بازار مدیون مسجد بود. بازاریا بازار ترتیب می‌کردن، همونجا نماز می‌خوندن، وجوهاتش همونجا میدادن. این یک ابزاری در دست و فقرا رو میتونستن تامین بکنن، از خود همینا با صدقه جمع کردن به فقرا میدادن. یعنی یک ساختاری قشنگ درستی شکل گرفته بود. ابزار دوم تعاملات اجتماعی و مناسبات بود. حل اختلافات، عقد، ازدواج، طلاق، مرگ، از اذان خوندن به دنیا آمدن تا تلقین تو قبرت، حرام، حرام، همه اینا مناسبات اجتماعی تو هر روز کار داشتی، یه قربانی میخواستی انجام بدی، یه گوسفند میخواستی سر ببری، به خاطر همین مناسبات اجتماعی و تعاملات اجتماعی رو هم سامان میداد. از اون طرف جشنها، عزاداریها، ایام ذکر خدا، یاد اهل بیت، بازم شما مجبور بودی سمت فقیه بری. ماه رمضان یک ماه کله ساله، ماه محرم و صفر، فاطمیه، چه تمام این شهادت ها، تولد ها، به امامت رسیدن ها، یک فضای در واقع جمعی رو در دست فقیه قرار داده بود، اجتماعات دست فقها بود. مورد بعدی، یعنی مورد در واقع سوم، علم بود. خوب دقت بکنید، حوزه های علمی مدرسه مردم بودن. شما دقت بکنید، اون موقع شیخ بهایی استاد فقه، استاد معماری هم هست، استاد ریاضی هم هست، استاد نجوم هم هست، یعنی اینا ذو ابعاد بودن، وجوه مختلفی داشتن. ریاضی رو شما باید میرفتی از حوزوی ها یاد میگرفتی، مثل همین یا جز متأخرینشون همین مرحوم آقای خونساری بود که استاد ریاضی امام و علامه طباطبایی اینها بوده. بالا میگم چه بلایی سر آمد که چه شد، این چه جدا شد، تفکیک شد. زل چهارم، این مربع در واقع کارآمدی فقها این بود که امنیت و نظامیگری هم دست اینا بود یه جوری. چرا؟ حکم جهاد مثلا. شما نمونه شو در عراق دیدید دیگه، ارتش عراق، وزارت دفاع عراق، نخست وزیر عراق به عنوان فرمانده کل قوا هیچ کاری نتونست بکنه در مقابل با داعش، همه ارتشو گذاشتن فرار کردن. آیت الله سیستانی یه فقیه، یه پیرمرد 90 ساله که نشسته بود توی کنج یه اتاقی تو نجف، یه فتوا داد، جمعیت چند صد هزار نفر ریختن داعشو جمع کردن. خب حالا کدوم ژنرال انقدر زورش زیاده؟ خود فرمانده کل قوا این کار نتونست بکنه. زمان جنگ امام یا مگه جوانان خوزستان مردن؟ تموم بود، همین بس بود. خرمشهر باید آزاد بشود، تموم همین حرف. من پدرم نقل میکنه میگفت زمان جنگ یه سری از این بچه ها بودن کلاه چیز نمیذاشتن، کلاه آهنی که میذارن رو سرشون به قولی، بعد ممکنه اونو تکتیر اندازه بزنن ترکش چیز بخوره. میگه ما برای اینجور چیزا مجبور بودیم پیگیری بکنم از امام فتوا بگیریم. گفت او که فتوا میداد گوش، یعنی دستور نظامی رو گوش نمیکردن، دستور فقهی رو گوش میکردن. دیگه اون کار به یه جایی رسید که گفتن دستور فرمانده دستور امامه، هر چی بهت گفت. چه دستور فرمانده دستور امامه؟ اینو دقیقاً مثلا میگفتش که ما چاله کنده بودیم اونجا توی سنگرا قایم شدن، آماده مثلا دشمن تک کرد، آماده مثلا دفاع و اینجور چیزا، مثلا زمان نمازش میرسید، میگه هرچی به اینا میگفتی نیاید بیرون نماز نخون، گوش نمیکردن. میگه تا اینجوری گفتم بهشون، گفتی بشین همونجا نماز نخون، بچش. ببین ابزار تو دست فقیه دیگه، یعنی در واقع نبض جامعه دست او بوده، نبض جامعه دست او بوده. اینو تا اینجا نگه داری تا ببینیم چی شد. اون طرف ماجرا، رنسانس شکل میگیره، میاد جلو 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 و این سنگر عثمانی فرو میپاشه. 1924 بود، کی بود؟ عثمانی که فرو پاشید، انگلیس هندو گرفته، روسیه تزاری از بالا اومده، اصلا اون سنگر عثمانی فرو ریخت. این طرف هم چپ و راستمون شدن اینا، دقت کنید، شمال هم روسا اومدن، اصلا منطقه شاهد یک نظم جدیده، درست شد؟ مرزها جدید دوباره داره شکل میگیره. اینا شروع کردن تقسیم کردن. این طرف هم کیان؟ قاجار. در دوره قاجار یک اتفاقاتی افتاد تو ایران که همون شبکه نفوذ فراماسونرها از خاندان افشار شروع کردن نفوذ کردن تو قاجار، آمدن و آدم های نالایق و سر کار آوردن، شروع شد تا همه چی از بین رفت آرام آرام. ببینید چه اتفاقی میفته؟ اداره اجتماعی گرفته میشه فقها. بلدیه شکل میگیره، مثلا شهرداری، ها، نهادهای شکل میگیره، اداره اجتماعی رو ازشون میگیره، اقتصاد ازشون گرفته میشه، چی شکل میگیره؟ بانک ها گرفته میشه، شکل میگیره، بانک شاهی و شاهنشاهی و چه اینا. علم میره تو مدرسه ها، مدارس شکل میگیره که کاری با دین نداره، ریاضی درس میده. مثلا اون کسی که ریاضی میخون، نجوم میخون، یکی از کارهایی که محاسباتی که انجام میداد مثلا محاسبات شب بود، محاسبات ماه رمضان بود، این چیزا، خب اینا با اینا کار ندارن، صرف یک دانش در واقع دارن باش برخورد میکنن. یعنی حکومت اقتصاد و معیشت و اینا رو از فقها گرفت. دیگه اینجا دقت بکنید، میایم جلوتر تو زمان پهلوی‌ها که دیگه کلن تقریبا گرفته میشه، کاری نیستن، میشه هم محرمزون و محرم و اینا، یعنی تو بخش ذکر و اینجور چیزا فقط در واقع میمونن. تا میرسه به اصلاحات ارضی، تو اصلاحات ارضی دیگه کلن فاتحه وقف و اینجور چیزا هم خونده میشه. تو مثلا زمینه وقفی بود، اومدن تقسیم کردن دادن به ملت رفت. هنوز که انزنا دعوا داریم دیگه، تو دادگاه طرف مثلا سند میاره و میگه اوقاف میگه مال من و یکی میگه مال کیه، یک ماجراهای این شکلی شکل گرفت. یعنی فرو میپاشه ساختار. از اون طرف جنگ جهانی دوم تموم شده، فاتحین اومدن چیکار کردن؟ دارن ساختار جدید جهان رو میچینه، سازمان ملل شکل میره. یعنی این برهه تا الانش، تا همین حالایی که هستیم تو این برهه‌ای، من همینا رو بعد میگفتم که برسیم که این اسناد سازمان ملل چی کار در واقع داره میکنه. این استعمار جدید، فاتحین جنگ جهانی پول خرج کردن، کشته دادن، گفتن از این دنیا اونجوری که ما میگیم بعد داره بشه، بمب اتم هم ما داریم، همینی هم که هست. تمام این سالن بگن آقا میشه خود صندلی تو این طرفی بکنی؟ میگم نه، من حق وتو دارم این طرفی میشه. من پیروز جنگ جهان، من دنیا رو نجات دادم. اگه نبود که هیتلر بیچارتون کرده بود که، همتون رو میکشت، ما نجاتتون دادیم. پدران شما رو کشتن، شما هم نبودید. فلذا ما حق کت خدایی داریم مردم. منتها انقدر شعورشون میرسه که دیگه مثلا با شمشیر نه این کار بکنن. اومدن دارن درست میکنن. یعنی اون استعمار نوینشون که نفوذی داشتن با اون استعمار کهنشون که ضرب نظامی بود و اون استعمار فرانوشون که رسانه است، همه رو با هم ترکیب کردن، دارن کارشون منجلو که راجع به اینا میخوام خورده بیشتر صحبت کنم. پس ما یه انقلاب اسلامی داریم زمان پیغمبر، یه انقلاب اسلامی داریم زمان صفویه و یک انقلاب اسلامی هم زمان خودمون. منتها این انقلاب اسلامی ما میگه 5 مرحله است، راجع به تو کارآمدی صحبت کردیم. اول انقلاب اسلامی، بعد نظام اسلامی، بعد دولت اسلامی، بعد جامعه اسلامی، بعد تمدن اسلامی. این دوتاش محقق شده، ما تو دولت اسلامی موندیم، یعنی تو این مرحله ایم، بعد پیش بره. این مرحله اول انقلاب اسلامی چقدر طول کشید؟ 70-80 سال انقلاب اسلامی. آره، از کی؟ از زمانی که حوزه دوباره خیز بر میداره، آنچه که داده بوده رو بگیره. کجاست؟ توتون و تنباکو. 1270 فتوای معروف میرزای شیرازی، یه حمله حوزه است دیگه. ببین شما دقت کنید، توتون و تنباکو کشیدن که حرام نبوده، که حرام بوده ذاتن، گوشت خوک بوده، فقیه اومده گفته از الان باید حرام. انگار نمیگه حرام، اما وقتی میگه در حکم محاربه با امام زمان است، الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحوین فی حکم محاربه مع امام زمان، یک ضربه سنگینی هم میزنه هم به حکومت هم به خارجی ها. توی قصر ناصرالدین شاه قلیونا زن شکوندن. ناصرالدین شاه گفت تو زن من یا زن میرزا، میرزا شیرازی؟ گفت همونی که من تو رو به هم حلال کرده الان اینو حرام اعلام کرده. اونو هم فهمیدن. من وقت نشد، بقیه دیگه فرصت های دیگه سخنرانی که حتما براتون میارم، خب برای شما سند میارم، مال اندیشگرهای امریکاییه، 700 صفحه، 400 صفحه، 300 صفحه فقط در مورد فقه ما مطلب نشد، تحقیق کردن. آقا اینا شیخ انصاریشون کیه؟ آقا این نظریه فقه حکومتی رو اولین بار کیا اینا مطرح کردن؟ چه چیزایی گفتن؟ اینا ضرب شست خوردن دیگه. میگن بعد اون ماجرا میرزا شیرازی گریه کرد. گفتن چرا گریه کرد؟ گفت تازه اینا فهمیدن کجا رو باید بزنن. و شروع کردن برنامه‌ریزی کردن نفوس تو بیوت مراجع و چه و چه و بگذاریم دیگه. از 1270 تا 1357 انقلاب اسلامی نهایتاً شکل میگیره. یعنی فقیه برمیگرده به بگید حکومت. دقت کنید. از 1357 تا 1367 مرحله تثبیت نظام اسلامیه. یعنی بعد جنگ. یعنی نظام اسلامی، انقلاب اسلامی نشون میده که میتونه خودشو حفظ کنه. کل دنیا باش جنگیدن نتونست شکستش بده. درست شد؟ جلو کل دنیا تونسته باشه دیگه. میگه پس ما میتونیم همین خودمون حفظ کنیم. مرحله 1367 تا حداقل الانش که 30 سال گذشته، 1997 مرحله دولت سازی، یعنی دوره برنامه ریزی، دوره الگو سازی، ساختار سازی، تشکیلات سازی، شبکه سازی، الگو اسلامی ایرانی پیشرفت که رهبری ازش در واقع با این عنوان ذکر کرد. اون طرف هم که عرض کردیم دیگه، سازمان ملل اومده سر کار و داره آروم آروم کشور را چیز میکنه. ما هم تو طرح پایلوتشون بودیم. ما ایران 5 سال قبل از انقلاب مثلا تو یکی از طرح پایلوت یکی از طرحهای سازمان ملل بوده. جالب بدونید انقلاب که شکل میگیره اون طرح متوقف نمیشه، کماکان ادامه پیدا کرده تو ایران. چرا؟ چون روی سازمان ملل زیاد حساسیت وجود نداره، اما رو آمریکا، رو اسرائیل، رو انگلیس حساسیت وجود داره. یکی اینه، یعنی ببین خوب فهمیدن مدل استعماری جدیدو، گفتن آقا یه نهادی میذاره اون این کارو انجام بده. انگار که مثلا من رایفی بودم مؤسسه دوستان بگم به اسم مساف، خب میگم من که نگفتم این مساف مثلا این کار کرد. درست شد؟ اون سازمان مللی نه، آقا میگن آقا تو خب تو میگفتی برش داره، تو میگفتی این کار، به حرفت رو گوش نمیکنن. شما که دیدید آمریکا هر جوری دلش بخواد قوانین سازمان ملل نقض میکنه، حداقلش این حق غیر قانونیه وتوشه. کل دنیا چند 50 با 60 بار تا الان علیه اسرائیل همه رو وتو کرد، همین کس. یعنی این کلودی که اینا درست کردن باعث میشه اینا خوب نتونن دیگه مردم ببینن. نکته دو، با ادبیات خونسا وارد میشن. این بیا میخوام مستعمرت کنم، نه از دیوونه که نیستش این حرفو بزنه، که خول که نیستش، که ادبیات خونسا وارد میشه. این عرض میکردم دیگه، میاد جلو ماه مثلا 1963 شروع میشه، شروع کردن کار کردن، همینجور رو ایران هم دارن کار میکنن. 1963 میاد جلو تا دیگه حالا من بلوبوک مینویسن برای خاورمیانه، کتاب آبی معروف که اصلا کشور خاورمیانه بعد چی کارشون کرد، یکیشون ایرانه. میان جلو تا 1980 که یونسکو گزارش معروف خودشو میده. چی میگه؟ میگه مجبوریم برای جهان یک دستور کار یکسان بنویسیم، دستور کارهای پراکنده به درد نمیخوره. حالا دقت کن چی شد. تمام این کشورها باید تغییراتی در خودشون به وجود بیارن که در مدار ما تعریف بشن. این مدار، اون قواعدو کی تعیین میکنه؟ دقت کنید این مهم بود، همون دولت جهانی. این حرف من نیست، پدر جورج بوش، جورج بوش پدر رئیس جمهور آمریکا، اومد گفت نیو اوردر ورلد. درسته؟ نظم نوین جهانی باید شکل بگیره. چقدر اینها این نظم نوین جهانی یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی شما به عنوان یک کشور تغییراتی در وجود میاد، در حاکمیت، در مردم، در اندیشه، در آموزش، در اقلیم، در همه چی. اینا اساسش براتون الان تصویر همه رو پخش میکنم نشون میدم. خب حالا به اندازه‌ای که مقتضیات جمع اجازه بده، خیلی از اینا نمیشه ریز شد وارد شد، خسته کننده است، اما برای کسی که بعدا بخواد مطالعه کنه بدون رو کدوم سند بخواد کار کنه. و تمام رفتارهای شما سنید. مثلا الان شما روی بی سی انقدر گیرید، درسته؟ بی سی جزئه، اصلا 1/100 ماجراست. تو بی سی رو جلوش گیر کردی، قبول نمی کنی، بابای بی سی رو رفتی تصویب کردی. بعد تو بی سی هم فقط مسائل آموزشی جنسی رو شما متوجه شدید. این مردم فقط میگفتن چی؟ چون چیزی بود که گلدرش بود، زمخت بود تو چشم میومد. وگرنه اصلا سند بی سی لازم اصلا تعاریف رو عوض میکنه. میگه خانواده یعنی چی؟ کی گفته خانواده یه زن و یه مردی که بچه دارن؟ نه خیر. خانواده مرد مرد، مرد زن، زن زن. تعاریف رو تغییر میده. میگه دو تا مرد با هم برن زیر یه سقف، یه بچه برن پرورشگاه بردارن بیارن، این خانواده است. تمام حقوقی برای بقیه خانواده ها قائلید، یارانه میدید، مثلا کار دیگه تو کشور چیز دیدی برای حفظ خانواده چه کارهایی دارن میکنن، خب تمام اونها رو باید به اینا بدید. این میشه دیگه. 1988 تقریر میکنه، از 1985 یه دوره تست میگیرن، همون که عرض کردم گفتم 1980 چی شروع میکنن، یه دوره تست 10 ساله میگیرن تا 1990 تقریبا، 1980 1990. تو این تست هم دوباره ایران هست، مثلا چند تا کشورن ها اما همیشه ایران هست. نش جالبه دوره تست اینا بوده. بعد نهایتا گلوبالیزیشن پیپرشون رو به قول آماده میکنن و MDGS شکل میگیره، میلینیوم دیولوپمنت گولز، اهداف توسعه هزاره، این شکل میگیره. از ایرانم آقای نیلی و آقای علی نقی مشایخی و آقای نجات حسینیان، اینا کسایی بودن که ظاهرا تو این ماجرا نقش داشتن و رفت آمد داشتن و جلسات برگزار شده باهاشون و تیم مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص. دو سال سازمان ملل تمام دنیا رو سرخط میکنه، تمام که اینو امضا کنه و ایران هم ظاهرا پنجاه و ششمین کشوری که امضاش میکنه. 8 تا هدف کلی داره، 216 تا ریز هدف داره، 8 تا میشه 216 تا ریز، 1014 تا مؤلفه، 1014 تا مؤلفه. هر کسی اینا رو انجام بده توسعه یافته است، انجام ندی عقب مونده. حالا این لفظ مثلا توسعه یافته عقب ماندگی لفظ اسمیه، نه خیر، پوست تو میکنن انجام ندی، منزوی میشی تو دنیا. یعنی ساختار اون صهیونیسم جهانی کامل تو رو حلت میکنه تو خودش، تموم شد، هیچ کاری ازت بر نمیاد. این زمان تقریبا معادل میشه با یکی از این برنامه توسعه های ما، برنامه توسعه سوم چهارم پنجم که شنیدید، یه اینو برمیدارم برنامه توسعه اون میبرم به خدمت یکی از مراجع، میانه بخونید، ایشی که میخونه میگه سند پنجم برنامه پنجم عمرانی شاه آورده بودن، ما خوندیم گفتیم اگه اینه بله الاسلام السلام، فاتح اسلام باید خوند. من اینو خوندم یاد اون افتادم، منتها فرقش چیه؟ این بعد انقلابه و تاج رفته عمامه اومده. ریشه ها در این 40 سال بفهمیم این رو. ببین نظام اسلام ها در این حدی که چی؟ این دیگه حاکمیت طاغوتی نیست اسلام، اما بسیاری از ساختارها مال زمان پهلویه. دقیقا ساختارهای کارآمد ما، ساختارهایی که به دردمون خورده، نجاتمون داده، جونمون داده، چیزایی که خودمون درست کردیم. اونایی که اون درست کردن کاری نکردن برای ما. اگه نهضت سواد آموزید یهوی ایران از یک کشور عقب مانده تو حوزه تحصیلات علمی میکشه بالا که الان واقعا قابل افتخار ایران از این حیث تو حوزه سواد، این کار نهضت سواد اصلا به اونا ربطی نداره. یا جهاد ما، جهاد زمان جنگ که خیلی استادانه فهمیدن سریع این رو ادغامش کردن با وزارت کشاورزی، شد جهاد کشاورزی فاتحش خونده شد، شاید یکی مثل بقیه، متوجهید؟ اینجوری خب یعنی اون ساختار، اون تفکر و ساختار انقلابی که داشت، اون زایایی داشت، اون میتونست کار انجام بده، اونو گرفتن تو جنگی نجاتت داد، همون نهادهایی که ساخته شدن، چون اوایل انقلاب که ارتش اصلا پاشیده بود. من پدرم ارتشی بود، دارم این حرفو میزنم، دلیل شدم باباش ارتشی باشه مثلا حقو به حقو نگه، این حرفا چیه؟ اوایل جنگ یه دی اعدام شدن، یه دی فرار کردن، بقیه خیلی از اینا مشکوک به میگن یه وقت مرتبط نباشن با امریکا، اصلا چندین هزار مستشار آمریکایی در این مملکت بودن، ساختار نظامی ما آمریکاییه، همه چی از اون ور وارد می‌کردیم. الان شما نگاه کنید سپاه اسلحه‌اش کلاش ارتش جسه، چرا؟ چون کلاش اسلحه عراق بود. یعنی چی؟ هیچ غنیمتی دیگه، یعنی اصلا تجهیزاتشو با غنیمت گرفتن دشمن ساخت، توپخانه سپاه، همه چی شرقیه، دقت بکنید سپاه شرقیه، ارتش غربی ساختارهاش، چه از خود دشمن میگرفت. شما ببین مثلا همین شهید تهرانی مقدم اولین بار توپخانه سپاه میخواد درست بکنه، بقولی که بعدا میشه موشکی سپاه، از چی شروع میکنه؟ از توپایی که توی یکی از عمله در خود عراقی ها گرفتن، از خونپاره که خود اینا گرفتن. اینا خوب متوجه ببین بعد از انقلاب بفهمین مشکلات ما کجاست. اینکه آقای رئیس جمهور میاد میگه که این مشکلات اقتصادی ما قبل از انقلاب برمیگرده، دیگه دولت قبلم نه ها، رفت قبل انقلاب. نطقه بعدی خود کوروش زیر تیغه. خب شما یعنی چی؟ منظور ایشون اینه که این پلن ارضی ما مال اون موقع است، ما درسته که خود چرا درست نکردیم. نفی ظلم آسونه، بقای عدالت سخته. میشه صدها اسرائیل رو نابود کرد، حالا بیا حکومت درست بساز. اینجا اندیشمند میخواد، اینجا کار کرده میخواد، اینجا ایده میخواد، اینجا نهادسازی میخواد، اینجا مفاهیم باید کار شده باشه. یعنی کار نشده بود. آه بانک، آه چه بانکی نمیدونیم. الان مردم ما از ما بانکداری اسلامی نمیخوان، میگن بیا اینه اون آمریکایی اینه بانک بر ما بزن 3% سود. قرض الحسنه نمیخوان، نوش جونت. بیا دمه دیگم یه دونه از اون غربی صهیونیستی ها بزن ما یه کمی حال کنیم. حرفشون اینه دیگه. یعنی شد راه رفتن کلاغ و کبک اون داستانا. اینجا ببینید چه اتفاق میفته. از 2000 تا 2010 شروع کردن کار کردن رو حوزه‌های دریا، محیط زیست، هوا. یعنی جای رو کره زمین نموند، رو آدما نموند. سازمان ملل داره تون تون کار میکنه. سال 2010 میگه باید اصلاح بشه. یعنی اون سند MDGS، خب میلینیوم سند توسعه هزاره، اسمش عوض میکنه. تا 2013 تست میزنن، 2014 نهایتا نسخه تدوین شده رو میدن بیرون به نام SDGS، سند توسعه پایدار. یعنی از سال 2014 بعد قانون اساسی جهان شکل گرفته. که اینجا چه فرقی کرده؟ اون قبلی 8 تا هدف داشت، 216 تا ریز هدف، 1014 تا مؤلفه. اینجا عوض میشه، 8 تا میشه 16 تا و یه 17 همی که اون 16 تا رو جمع میکنه. همه رو خدمتتون نشون میدم. 216 میشه 169 تا، 1014 تا میشه 2083 تا مؤلفه. یعنی تا آب خوردن تو کار دارن دیگه. همه ی تعاملات تو، کارات و همه چی تو میارن بیرون میکشن ساختار. من میگن باید این شکلی باشه، همونی که هم. یعنی میشه از سال 2000 سال بعدش هم 2015 تا 2030 این باید اجرا بشه. پس ما دو تا 20 داریم، این 20 اسم ساله، یعنی تا سال 2030 باید اجرا بشه. یکی هم اون سند آموزش 20 معروف به EBC، اون education، اون اولش ای داره. خب اینا باید متوجه شه. 16 تا محور من خدمت شما بزرگواران عرض میکنم. بذار من تصویرش هم بیارم ببینید. یه صلواتی نهت بفهم. در سه بخش بایوسفر، محیط زیست و آب و هوا و اینجور چیزا، بحث سوسایتی، بحث اجتماعی و جامعه و اکونومی. سند 17 هم یعنی بالا همه رو داره. سند اول حالا اینجا نوشته تو بخش جامعه چه؟ نو پاورتی، رفع فقر، نه به فقر. سند دوم حالا خودتون اونجا میتونید تصاویرش تو کدوم بخش استفاده شده. حالا ردیف دوم انتها، کیفیتش دیگه حالا خودت بیشتر نیستش. زیرو آنگر، گرسنگی صفر. ببین کی از این بعدش میاد این حرفا. ادبیاتو نگاه کنید، جذاب، نه به فقر. الان این گرسنگی باید برطرف بشه. مثلا چی؟ گرسنگی برطرف کن، باری کلا تکنولوژی هلندو بده به فلان کشور آفریقایی. نه نه نه، آنجلن جولی میفرستیم تو کشور آفریقایی، بگه از این به بعد برای رفع گرسنگی میتونید حشره بخورید. متوجه چی شد؟ تکنولوژی هلندو بده به اون کشور، به کنگو بده، اون کلی منابع غنی داره، ها؟ بذار خودش بتونه غذا تولید کنه. اونجا بار استواس اونجا میشه، از زمین و زمان هرچی میندازی پرد میکنه رو زمین، درخت میشه، ها؟ کشاورزیشون رو درست کنن. میگه نه، ما میتونیم توی یک برنامه رسانی خیلی شیک و فلان سفرهای سازمان ملل درست بکنیم، اینا الان دیگه بس حشره خواری رو به جد بگیرن، برن حشره آر بخورن. من میخوام بهتون بگم یعنی چی؟ یعنی ادبیات، ادبیات خونسا و جذاب بزن. سند سوم Good Health and Well-being، سلامتی و تندرستی. بخش سلامتیت میاد. Quality Education، آموزش عالی. Gender Quality، برابری جنسیتی پنجم. ششم clean water and sanitation به قولی آب تمیز و بهداشتی. هفتم affordable and clean energy، انرژی مقرون به صرفه و کلین پاک. هشتم decent work and economic growth، رشد اقتصادی و decent چی میشه؟ شایسته، نجیب هم چیزی معنی میده، کار خوب و رشد اقتصادی، کار شایسته و رشد اقتصادی. خدمت شما عرض بکنم که سند نهمشون، بخش نهمش نوآوری و زیرساخته، industry innovation and infrastructure. سند دهمشون کاهش نابرابری، reduce، آره چی اینو کلا بد نوشتم، میتونی رو خونه بخشید. نابرابری چی میشه؟ بذار اینجا میشه نابرابر. سند چندم بود؟ دهمش. اینجا هم خیلی کیفیتش پایینه. حالا کاهش نابرابری میشه. این کوالیتی. آره این کوالیتی میشه دیگه. من درست. این کوالیتی. همینه. کاهش نابرابری. 11 شهرها و جوامع پایدار. خدمت شما عرض کنم که سند هابیتات مال اینه. یک چیزی درست کردن جایزه جهانی هابیتات که اینو جایزه میدن. فارسیش هابیت میگن. این لفظ هابیت هم یه لفظ عبریه، هابیت. هابیت یعنی خانه مشخص. مثلا توی بنگلادش وقتی ساختار بنگلادش کلن ریختن به هم، اونجا اون محمد نامی بود مسئول این کار بنگلادشی ها. او خدمت شما عرض بکنم که 1998 جایزه همین هابیتات رو گرفت برای توسعه مسکن در بنگلادش. حالا با اون ابریش هم کار نداریم، اسمی درست کردن، هم ریشه آریایی چیز داره، لاتین داره، خیلی قشنگ، هم ابری. بعد سند 12 مصرف و تولید مسئولیت پذیرانه است. سند 13 اقدامات آب و هوایی، کلایمت اکشن. سند 14 زندگی زیر آب، یعنی ببین تا کجاها رو، یعنی با زیر آب کسی کاری نداره که میگه چرا ما اونم باش برنامه بریزیم. Life below water. سند 15 Life on land، زندگی روی زمین رو میشه. سند 16 Peace and justice، بله مؤسسات قوی برای صلح و عدالت. سند 17 هم partnership for the goals، مشارکت برای اهداف. یعنی 17 16 دیگه همه رو میاد چیکار میکنه؟ سر خطشون میکنه، میگه که این سند بالایی میگه که چجوری اینها کمی بشن که بتونی قابل اندازه‌گیری باشن. خب ما حالا میرم این اسناد و خدمت شما عرض بکنم که براتون میرم. یه 6 تای شما اینجا آماده کردیم، بقیش هم اسم میبرم، خودتون میتونید برید سرچ بکنید. سند اول سند رفع فقر و توانمندسازیه. خوب عنایت داشته باشید، اینا همش پایلوتاش قبلا اجرا شده ها. فکر نکنید 2014-2015 برای اولین بار اومده، نه، بعضی از اینا برمیگرده مثلا 1960 شروع شده، منتها دیگه اونجا جوندار شد، درست شد، شکل درست حسابی به خودش گرفت. مثلا برای همین بحث فقر، اصلا تعاریف اینا فرق. الان شما اولین چیزی به ذهنتون اومده چیه؟ گرسنگی. میگه نه، فقر این که تو ندونی چه حقوقی داری. بعد حق چیه؟ اینجا دیگه تعریف دستون است. مثلا چی شد؟ تو ندونی چه حقوقی داری، حق چیه دیگه دستون است، دست تو نیست. اون چیزی که برای تعریف میکنه و رسانه هم داره و تو هیچی هم نمیتونی بگی. مثلا اومدن 10-11 کشور کار کردن، مثل مالزی، آرژانتین، بنگلادش. و توی بنگلادش اومدن همین آیه محمد یونس رو آوردن، گذاشتن این گرامین بانک رو انداخت و بانکی بود که برای فقرا وامای کوچیک میداد و جایزه هابیتات رو بهش دادن. 2006 جایزه صلح نوبل رو بهش دادن. یعنی دقیق بولدت میکنن، همینجوری میای جلو مثل بولدتر میای جلو. این سند فقر رو حالا من اول بحث تعریف و عواملش میگم. میگه یک موضوع چند بعدی و دارای یک مفهوم ثابت هم نیست. به خاطر اینکه رزولوشن این لپتاپ ما فرق می‌کنه، خورده اجازه بدین اسم که راحت بتونید ببینید اینجا بهتر. یک موضوع چند بعدی و دارای یک مفهوم واحد نیست. عدم امکان ابراز نظر، نابرابری‌های جنسیتی شدید، بی قدرتی ناشی از روابط ناعادلانه نهادی، چیزی که از بیخ ناعادلانه گذاشته شده، اینا موجبات فقر به وجود میاد. یعنی ادبیاتی که شما جلوی نمیتونی بیستی، میگه حرف خیلی خوب و حرف حساب و فلان اینجور چیزاست. بعد متولیش که بانک جهانیه اومده جلو، در داخل ایران معاونت رفاه وزارت رفاه امور اجتماعی ما شده، یعنی تمام این سندها تو داخلم یه نفر باید بیاد کارشو انجام بده. یکیو تو خود دولت انتخاب میکنن، تو خود ساختارهای نهادی حاکمیتی، یکیو از بیرون میچسبن بهش، متکلفش میشه، بهش اینجوری بگیم که بهش چسبانده میشه، از اون طرف هم بگیم مثلا هم متکلف بگم متکفل بهش بگیم، اینجوری بهتره، کفالت اون کار ازش داره، اما بهش تکلیف شده که اینو باید داشته باشی. خب مصر دفتر چیزش بود که اینا به دفتر منطقی دارن و هر کدومشون تو یه جا، مصر چون انقلاب شد الان دارن انتقال میدن، حالا اون مصری هم دعوا دارن میخوان بگیرن. میگه که یک سری اصلاحات نهادی در نهادهای رسمی و نهادهای غیر رسمی وجود داره. تو نهادهای رسمی ساختارهای سیاسی و حاکمیتی تصمیم گیری در جامعه باید بفهمن باید چیکار کنه. سازمان ملل میگه نهادهای حاکمیتی شما باید اینطور تصمیم گیرن. الان مثلا UNDP اومده در مجلس مستقر شده، میگه اینجوری قانون تصویب کنید. داره بهت یاد میده که چجوری تو قانون. UNDP هم سازمان ملل دیگه. نهادهای غیر رسمی ساختارهای فرهنگی و اینها رو میان کار میکنن. یه مثال جالب برای شما بذارم، براتون بذارم. 1394 میخواسته بیاد ایران این سند کار بشه. وقتی وارد ایران میشه وزارت کار رفاه امور اجتماعی بهترین جا انتخاب میشه. معاونت رفاه کتابی چاپ میکنه همون سال به اسم اقتصاد بگید مقاومتی. چقدر خوب. فقط یه بسم الله داره اولش، خود ترجمه این سند. متوجه چی شو؟ خود ترجمه سنده. اون اگه بسم الله الرحمن الرحیم هم انگلیسی میزدن دیگه تموم بود. ببین با ادبیاتی میاد که تو آقا اقتصاد و مقاومتی رهبر انقلاب اینا. متوجه شدی؟ بعد میاد کجا میره؟ همین سند میشه سند بالادستی کشور در رفع فقر، در وزارت رفاه، در بنیاد برکت و ستاد اجرایی. نهاد حاکمیتی که این دوستان ما رفته بودن این بنیاد برکت، وقتی بهش گفته بودن گفته آقا اصلا آورده کتاب هم داره برای این چاپ میشه الحمدلله، اصلا شما ترجمه انگلیسی صفحه انگلیسی و سند رو گذاشته ترجمه فارسی هم گذاشته کنارش، بودو خود بیا ببین مختون سوت میکشه. اما دقیقا همون رو اجرا میکن. منتها چیکار میکنیم؟ اقتصاد و مقاومتی زدم رو جلد مرد حسابی، فرق میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم گفتم جنای توش میپرن میرن لابد. اینه چی فکر کردید؟ اینا بحثای در اون چیزیه که بخوایم باز بکنیم خیلی مفصله. من دیگه دسترسی به اطلاعات، مشارکت و فراگیری، ببین تمام آدما رو درگیر میکنن. بخش قابل توجهی از ان جی او هستن، خیریه ها. اخیرا دیدید یک سری مثلا افراد خاصی وارد بحث خیریه شدن؟ مثلا ما آدمی داریم که قبل از انقلاب رابطه ساواک بوده، از ساواک ماهی 2000 دلار حقوق میگرفته، سندش هست، برگشت اینجا برگشت نوشته از ساواک 2000 دلار حقوق میگرفته. اول انقلاب هم مطرح میشه، ایشون کمکار هست، کسی هم کارش نداره و الان مسئولیت پیدا کردن خیریه ها رو سر سامون بده. تو هنوزم تو همون پست بنده خدا مشغول انجام وظیفه است، من تا 2000 دلارش یه خود شاید بیشتر شد، دلار رفته بالا میصرفه دیگه. حالا اخیراً یه خورده این دلیل حجمه‌های جدیدی که علی بند صورت میگیره به خاطر سخنرانی نفوذه. من خودم میدونم خود بحث نفوذه، چون تا قبلش ما از فراماسونی هر چی میگفتیم نفوذ کجا بود بگو. الان یه خورده سر شیرووا کردیم، یه خورده داخلم بحثای مطرح شد، درسته؟ ریختن به همین تمام حجمه ها و این داستان ها رو الان اینجوری درست کردن. خب برای اینه میخوام بهتون، منم دیروز داشتم با یه عزیز تلفن صحبت میکردم، پشت تلفن گفتم ببین نگران نباشید، من خودم امنیت کشورمون رو میفهمم فلان، تا این حدشو بهتون گفتم چون حرف مفت زدید سر محیط زیستی ها، دو تا بهتون زدم بخورید که بفهمید که نمیتونید به این سادگی بیا جاسوس فراری بدید. سعی محیط زیستی یک جریانی درست شد که اینا رو رهایی بدن، در حالی که این اعترافات سریع اینا خائن به کشورن. تمام اطلاعات رو شخم زدن بردن. بعد این آقایی که دستگیر شده صابخونه UNDP بوده، مثلا همسایه بودن با هم، یه جا بودن، یعنی بهش خونه اجاره میداده به سازمان ملل، اطلاعات از طریق سازمان ملل میفرستاده اون طرف، اطلاعات موشکی تو رو بالاخره رفع فقر بعد انجام بدیم، بدون موشکات کجاست؟ آره اینه دیگه، متوی پوشش جدیده دیگه. هیچ بابا هیچ که هیچ اطلاعاتی نمیده بگه من اطلاعاتی ام، که هیچ جاسوس نمیده بگه من جاسوس، یه پوششی انتخاب میکنه. بهترین چیز همین بحث محیط زیستی بود. حالا میرسیم تو بحثای منارید و پاریس، اینا رو توضیح میدم. اون دو تا سند دیگه است، اونا میره اونجا. حالا یه مثالی زدم. سند دوم پس اینا میگه که مشارکت و فراگیری، پاسخگویی و مسئولیت پذیری رو باید بیارید، ظرفیت های محلی رو باید بکشید سر کار، تو سطح فردی، تو سطح اجتماعی، همه رو توضیح میده. من میرم بعدی، سند بعدی، چون میخوام استثناء، میخوام این جلسه طولانیش نکنم، میخواد باورتون بشه. شما دیدید که من میام سخنرانی میکنم، اصلا هیچ کاغذی نمیارم، دو ساعت و نیم حرف میزنم. الان 10 تا کاغذ اینجا دارم، یه 200 صفحه پاورپوینت هم اینجا دارم، اما میخوام کمتر صحبت کنم. خب خدمت شما عرض کنم که تو بحث سندا تو جزء میشه دیگه، تحمل جمع بیشتر از این کشش نمیده. اسمای سندا رو بشناسید و برید. سند دوم سند مریداست. سند مریدا اینو یک از بچه‌هاش، بچه‌ی کوچولوش، اسمش FATF. همه چی شد؟ یه چند تا سند بود. این یکی از اوناست، یکی از بچه‌هاش پالرمو، یکی از بچه‌هاش FATF. من نمی‌دونستم چجوری باید تبلیغ بکنیم که شما متوجه بشید راجب چی می‌خوام حرف بزنم. همین بودم سند توسعه پایدار بود، چی می‌خواد بگه؟ سنستیتبل مثلا چی چیه؟ اینجوری بهم بگید. نه این فایده نداره. بعد می‌گفتم FATF. FTFF. FFTFPPF چه؟ یکی از اینا رو باید میومدیم مطرح میکردیم. بعد ببین خدا وکیلی کیا میخوان راجب چی تصمیم بگیرن؟ قرآن قسم. ببین یعنی چقدر توجیهن این چیه؟ میره میشینه یک کارشناس مجلوش میگه این اینا میدونستی؟ این اصلاح طلبا برای این میخوان این کار کن. اه خب پس اینه. اون یکی میگه بابا این اصولگرا مباحث و تقلیلش میدونم بحث جنایی فاتحش میخوان. یه نکته هم راجع به اسناد بگم، هیچ ربطی به هیچ دولت خاصی نداره، همه اومدن جمعیان و رحمت الله گند زدن. دولت ها میمدن امضا میکردن، بزن قد خوشگل، من مسیرشو بگم، دولتی میرفت امضا میکردن، اینجوری هم بوده. خب بعد میومده میرفت مجلس، بعد تصویب بشه دیگه، مجلس هم اینجوری تر از دولت تصویب میکرده. خب بعد میرفت شورای نگهبان، شورای نگهبان بر مبنای غریزه دینیش تشخیص میداده، میگفته این با دین در تضاده، میفرستاده مجلس، مجلس میگفته من تدوینش که نکردم، من این اونو باید اجرا کنم، من نمیتونم تغییرش بدم. متوجه شدید؟ دعوا یه سال دو سال دعوا، بعد میرفته کجا؟ مجمع. تو مجمع هم تصویب میشده، هم تصویب میشده. مجمع چیکار میکرده؟ میسپرده دست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع، همین آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم قبلا اونجا تشریف داشتن، مسئول اونجا بودن، اونم 6 ماه 7 ماه تحقیق، بعد میگفتن مثلا ایراد نداره، تصویب میشده. این شکلیه. تو سند مریدا چه اتفاقی میفته؟ اول اومده تاریخشو گفته که مثلا 1970 یه اعلامی 1996 دادن، بعدش کنوانسیون‌هایی که مثلا سازمان کشورهای آمریکایی یه کنوانسیون داشتن 1996، 1990 شورای اتحادیه اروپا، میگه کنوانسیون‌های مختلف قضایی در حرفش اینه که آقا این کشورها بیان یه فهم مشترک پیدا بکنن از مسائل قضایی، بیان یک گودالی درست کنن، اطلاعاتشون شیر کنن اون تو، تا بشه جرم شناسایی بشه، مجرم شناسایی بشه، پولشویی صورت نگیره. اینا همش میاد ذیل این در واقع این بحث. این مریدا اسمش شهر تو مکزیکه، این دفترش اون یکی اونجا بود، این یکی هم کجاست؟ توی مکزیک. اون یکی باز مثلا دفترش تو تایلنده، هر کدوم یه جای تو دنیا پخش کردن، قبلی مصر بود. اینجا میان چیکار میکنن؟ باز تعریف مفاهیمش، یعنی اصلا جرم یعنی چی؟ چه بحث دارن سر این؟ اصلا جرم یعنی چی؟ کی گفته که اینی که تو میگی؟ ما سر این بحث داریم. حوزچه دانش شکل میگیره در مورد اطلاعات افراد، استرداد، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم، متخلفین و چه اینها. 4-5 تا بخش داره، یکیش پالرموه. تروریسم، بیوتروریسم، سویفت ها، نمیدونم خدمت شما هستم، فاینانس ها، مالکیت معنوی، حقوق قضایی، تمام اینها که یکیش هم میشه چی؟ FATF. همش ذیل این میاد. سال 84 دولت امضا کرده اینو که میشه دولت قبلی، نمیدونم دولت 84ش مثلا دولت خاتمی بوده احمدی نژاد، دولت احمدی نژاد بوده، امضا میکنه، مجلس هم تصویب میکنه، شورای نگهبان گیر میده دوباره، یا این چی رفتید امضا کردیم، پدرمو در میاره، گیر میدن و دعوا میره. 86 میره مجمع، 7 ماه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام روش کار میکنه، بعد میفرماد ایرادی نداره، خوب چیزیه، تصویبش کنید. اونا هم تصویبش میکنن. بله خدمت شما عرض کنم، مثلا این SDGS اصولی داره ها، مثلا اصل فکر کنم 16 همشه میگه اگر یه بخشیشو پذیرفتی از SDGS رو، از اون هرمه 17 بخشه، یه بخشیشو پذیرفتی، قبلش هم پذیرفتی، بعدش هم پذیرفتی، بهت بگم مثلا اصل فکر کنم بعدیش باز بعد 16 همشه، اصل 17 میگه یا همشو باید بپذیری یا هیچ کدوم، یومن و وضعی اکفر به بعض نمیشه، تو کل ساختار منو باید قبول کنی. حالا ما تو اسلام میگیم نه، یه بخشتو قبول نمی‌کنیم، یه بخشتو قبول می‌کنی، باید کارآمدی داشته باشی، جوابم باید بدی. ماشین میگیم چرخاتو نمی‌خوام، باید بری. بعد اونور اونا میدونن نمی‌چ همچین ماشین حرکت می‌کنه، میگن ما هم ماشینمون رو می‌خوای بخری، همه چیزو باید قبول کنی. میگه چشم. یه خودم رو این براتون توضیح بدم. بعد میاد همکاری‌های بین‌المللی توضیح میده. مثلا ماده 42 صلاحیت قضاییه. اصلا شما صلاحیت قضایی دارید راجع به همچین مسئله بحث بکنید، راجع به همچین تصمیم بگیری؟ نکته است. همکاری‌های بین‌المللی ماده 43 44 استرداد، 45 انتقال محکومین، 46 معاضدت قضایی متقابل کمک کردن به همه، 47 انتقال سوابق کیفری. آقا این آدم سوابق کیفری بده؟ باید بدی ها، بایده. دولت جهانی عین این که مثلا دادگستری تهران از دادگستری مثلا سمنان فلان مطلب رو میخواد، میتونه نده؟ دولت جهانی یعنی این که تو حتی یکی از شهراشی، متوجه بشید، نهدی اذیتت میکنن دیگه، من پوستتو میکنن. ماده 47 گفتیم، ماده 48 همکاری در رابطه با اجرای قوانین، 49 تحقیقات مشترک، 50ش هم فنون تحقیقاتی ویژه است. فراهمایی هم یعنی کنفرانس، کنفرانس هایی که اینا گذاشتن دائم داره انجام میشه و چند تا از نکاتش مثلا میگم تو چه بخشای چه چیزایی گفته، مثلا چند تاشو بخونیم. به منظور بهبود ظرفیت‌های کشورهای عضو و همکاری بین آنها برای نیل اهداف مندرج در این کنوانسیون و ترغیب و تجدید نظر در اجرای آن تشکیل می‌شود. فراهمایی کشورهای عضو توسط دبیرکل سازمان ملل یک سال پس از لازم الاجرا شدن برگزار می‌شود و نشست عادی فراهمایی بر اساس آیین‌نامه کار مصوب انجام خواهد شد. تسهیل مبادله اطلاعات در بین کشورهای عضو در خصوص گرایش‌ها و الگوهای فساد و رویه‌های موفقیت‌آمیز جدی بشکیدی. میگه ببین الگوهای فسادتون چیه، چجوری تونستید برخورد کنید، همه اینا رو بیارید. ببین اصلا چیز بدی نیست در ظاهر. میگه آقا بیاد یاد بده چجوری با فساد برخورد کردی. از نظر بند 4 این ماده، کمیسیون کشورهای عضو آگاهی‌های لازم در مورد اقدامات اتخاذ شده کشورهای عضو و مشکلاتی که در این راه با آن برخورد کردن از طریق اطلاعات اراده شده توسط خود کشورها و راهکارهای بررسی تکمیلی که ممکن است توسط کمیسیون کشورهای عضو گردآوری شود را به دست می‌آورند. هر کشور عضو بر اساس آنچه که کمیسیون کشورهای عضو مقرر کرده است، اطلاعات مربوط به برنامه‌ها، طرح‌ها، رویه‌ها، اقدامات اداری، قانون‌گذاری خود را جهت اجرای کنوانسیون برای کمیسیون کشورهای عضو فراهم خواهد کرد. باید همه اطلاعاتتو بدی بری. حالا بعد اینا عضو می‌ذارن. خیلی جالب. مثلا دو تا کشور مسئول بررسی ایران میشن. سه تا مثلا باز ایران و یک کشور مسئول بررسی اون یکی کشور میشن. از خود این کشورها استفاده میکنیم که اطلاعاتو بدید. بعد حالا تو این سند آخر WDI بهتون میگم چی کار میکنه که کشورها رغبت پیدا میکنن کارو انجام بدن. بازبینی و نظارتشو توضیح میده که چجوری بازبینی میشه. مثلا الان اندونزی و بلاروس مأمور مرور ایرانن تو دوره اول. ایران و پاراگوئه مأمور مرور بنگلادشن. همینطور کشورها به پای همدیگه گذاشته دارن کار میکنن، کارشون پیش میرن. جرم انگاریش بحثاش چه سرفصلایی داره، ارتشای خصوصی دولتی، همه اینا رو بحث میکنه. استرداد دارایی‌ها رو میاد بحث میکنه. بعد اقدامات پیشگیرانه که میتونید انجام بدید و خیلی دیگه. من چون دیگه نمیخوام خیلی ریز بشم تو این سند، میذارم میرم بعدش. این سند معروف 20 که شما شنیدید، سند سوم از 8 سندیه که خود اون 8 شامل 16 تاست درست شد 16 تا 169 تا اون یکم 2084 تا چقدر بود؟ آره. ببین چه وضعیه. این حالا این بخشش سند 23. یه خورده راجع به این برای شما بزرگواران من توضیح بدم این چیه. میگه ببین اسناد SDGs رو که باید قبول کنید. سند توسعه پایدار رو باید قبول کنید. قبول میکنی یا نه؟ برای چی باید قبول کنم؟ اصلش فقر زداییه. فقر اقتصادی فرهنگمه چی؟ قبول نکنی با سند دوم، سند غذایی. درست شد؟ میام سراغت. بعضی از کشورها میگن بابا من که میخوام قبول بکنم یا قبول نکنم دست خودم نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کشورم نمیپذیره این تغییراتو. مردمم نمیپذیرن این تغییرات رو. مردمان قبول نمیکنن، فرهنگشون چیزه، اصلا مسلمان نیست، سایر هندی است. میگه قبول نمیکنه خانواده دو مردی بچه، یعنی چی آخه؟ ما تو چینش هم چیزه، ما چین که رفته بودیم ازشون سوال پرسیدم، گفتم اینجا مثلا ازدواجای شما چطوره؟ گفت خانواده خیلی مهمه. جالب، مثلا ما تو پارکاشون که میچرخیدیم کلی پیرمرد پیرزن مثلا با یه بچه کوچیک میدیدیم که من حدسم این بود اینا پدر بزرگ مادر بزرگان نگه میدارن. پرسیدم دم همینه، مثلا اونجا ازدواج با دختر خاله پسر خاله و یعنی بچه های یه پدر بزرگ مادر بزرگ هم ممنوعه، یعنی نمیتونی ازدواج بکنی، قانونه، یعنی نمیتونی. برای خودشون میگن برای حفظ بهتر خانواده است، حالا دلایل خاص خودشونو دارن چینیا. اونجا میگیم آقا این اگه واکنششون میگه آ، میگه میدونی چرا واکنش نشون میدی؟ میگه چرا؟ میگه چون فرهنگت فرهنگ درستی نیست، چون آموزش درستی نیستش. شما اگر آموزش رو درست میکردی، مردم درست میفهمیدن از حقوق خودشون آگاه میشدن و الکی این سنت های غلط رو نمیداشتید و این فرهنگ های غلط رو نمیداشتید، باید میپذیرفتید. پس چی شد؟ تو SDGs رو میره انجام میدی، اگر انجام ندادی مریدا میاد بالا سرت، حقوق غذایی پدرتو در میاره. بعد میگه آخه من نمیتونم انجام. میگه چرا نمیتونی انجام بدی؟ مردم نمیپذیرن. میگه برو BC رو اجرا کن. آموزش اینجا دیگه وارد جزئیات میشه، مفاهیم تغییر میکنه. متوجه شد سند 20 یعنی چی؟ یعنی تو تفکر جوری تغییر میکنه واسه آموزش هایی که میبینی که SDGs رو میپذیری، تمام اون 2000 خورده ای رو میپذیری که در کشور جان. فلذا تو جزی از شهروند این دولت جدید یهودی. این شکلی ساختن. گفتیم تو استعمار فرانو چی شد؟ ببین این اتفاق داره میفته. یعنی ما الان مثلا سند 20 بخشای جنسیشو فقط، وگرنه الان بهتون میگم فشار برای حذف بسم الله الرحمن الرحیم، حذف جهاد، حذف شهادت، تمام اینها شما یه دقت هم تو کشور خودم بکنید یه بوای استشمام میکنید. نذارید مصداقی بگم کجا چه چیزیه، خودتون دیدید شنیدید اخبارش میاد دونه دونه به بهانه تغییراتی که تو بعضی از کتابا داره میاد، بعضی خیابونا داره میاد و مدارس داره میاد و یه سری چیزا داره که مرتبط با شهیدانه داره حذف میشه با بهانه‌های مختلف. فشار سازمان ملله، میگه تو اصلا تو قبول نکردی. حالا یه فشار سازمان ملل یه بحث، نفوذ یه بحث دیگه است. اون کیان که اینجا با حرفای سازمان ملل رو کاملا تغییر داده. تعاریف حوزه آموزش همه باید تغییر بکنه. چی؟ دنیا برای تعریف میکنه، تو نه. با 7 ابزار که اینجا همه رو براتون میارم ببینید. مفهوم جامعه پذیری باید عوض بشه. تعریف خانواده، آموزش، همه اینها. 28 کارگروه رو برای همه کشورها، 216 تا کشور اینا زیر نظر گرفتن. برای هر کدوم، چون اینجا دیگه فرهنگ‌ها فرق می‌کنه، برای هر کدوم یک کمیسیون درست کردن. در 9 تا منطقه که دفتر منطقه ما تایلنده. در ایران آقای نصرالله قیداری مسئول پیگیری همین سند بین‌المللی 20 میشه. 14 تا دستگاه در کشور، 28 تا کارگروه درست میشه که این اطلاعات دریافت بشه، سندها نوشته بشه متناسب با فرهنگ خودمون و انجام بشه. مثلا تو وزارت آموزش برش شورای عالی آموزش برش، شورای تدوین سند تحول، مثلا دو تا جا بذاری برای اونجا. گزارش سازمان امنیت ملی آمریکا میگه اگر طبق این رویه پیش بره، آمریکا داره میگه، اطلاعات آمریکا میگه تا 2030 ازدواج رسمی دیگر در امریکا نخواهیم یافت. تازه آمریکا خیلی مذهبیه ها، دیگه تو نمیتونی ببین اگر اون بچه رو اینجوری آموزش ندی جرمه. نگاه کن، تو نمیتونی بچه تو مدرسه نفرستی، جرمه، پدر مادر رو میگیرنش. بعد تو فرستادی مدرسه، کدوم مدرسه؟ نه خیر، تمام این ساختار آموزش دست ماست، باید این آموزش داده بشه. الان برخی از مناطق در کشور خود مثلا مثل استان مرکزی پایلوت شده دیگه، داره انجام میدن. یه خورده اخبار استان مرکزی رو یه خورده بیشتر دقت کنید، حضور سازمان ملل اونجا ببینید چطوره، فلان. نه همش همین. ما تو مملکتمون بین دو تا وزارت خونه، نه 14 تا مرکز، 28 تا کارگروه، تو دو تا وزارت خونه یه وقت جلسه نمیتونیم عمل کنیم. چجوری میشه تمام اینا کاراشو انجام بدن اطلاع. و تمام این اطلاع در اختیار چه قرار میگیره؟ سازمان ملل. تمام این اطلاع، تمام. میگه شروع برنامه ریزی چیز. کجایید؟ آه اون آخر میگم چی میشه اگه امضا نکنیم چی میشه، راهکار چیه؟ ببینید چی میگه. میگه که شروع برنامه‌ریزی جهت عملیاتی شدن اهداف 16 گانه دیگر به واسطه سند 20 است. میگه اصلا تو 16 تا کار دیگر نمیتونی انجام بدی الا اینکه قبلش فرهنگ سازی کنی. فرهنگ سازی رو سریع شروع کنید. توی سخنرانی کارآمده خاطرتون باشه یه هرمی رو نشون دادم، حاکمیت، گفتم حاکمیت ثانویه بیرون درست میکنن به واسطه تو. اینجا دستگاه حاکمیتی داره، اون طرف NGO رو میسازن، بعد اون NGO مستقیم از سازمان ملل دستور میگیره، اصلا به تو ربطی نداره. بعد تو رو ملزم میکنن پول NGO رو بدی. یک درس 5% 10% سازمان ملل میده، بقیه‌اشو میگه تو باید بدی. تو ملزم، یعنی خودت با پول خودت پدر خودت در میری. خیلی استادانه. خب بعد بحثای مطرح میشه، بعضی موقع تو بعضی از این NGO حرفای مطرح میشه، اصلا همه چون که این مال ما نیست. این چیه؟ ببین فرهنگ ایرانی خودم، نمیگم مثلا ما خیلی بچه مسلمان و خوبیم، نه، ما شلوغی های خودمون هم میدونیم چه شکلیه، پدر سوختگی های جنس ایرانی خودمون هم میدونیم چه شکلیه. میگیم این مال ما نیست، اصلا یه اینجی اومده یه مطالبه ای داره که اصلا خندت میگیره. مثال، کلی از جامعه هنری ما سر خط میشن سر حکم قصاص، در حالی که اصلا اعتراضی سر حکم قصاص در ایران نیست. دقت کنید، عموم مردم بره بپرس میگه بابا تو بکشن دوست داری حقشو داشته باشی تا بابا رو بکشن؟ همه میگن آره. میگه آره که حقمه، حالا خواستم میبخشم، خواستم نمیبخشم، بذار بترسه دیگه. اینو میگن باشه، ممکنه مس ببخشه. خیلی هم این مجموعه که دوره افتادن میرن رضایت میگیرن خیلی هم خوبن، یعنی حکم قصاص هم باید باشه، اینا هم باید باشن. اما شما مثلا برید ببینید 3 سال پیش ما چند تا فیلم سینمایی داشتیم فقط با موضوع قصاص. اصلا هر داستانی داره کنارش باید موضوع قصاص بیاد، تا برخی از این تهیه کننده پول از اونور بدن، تا جایزه بتونن بگیرن. اگه تو میخوای بری اون طرف هدیه بگیری، جایزه بگیری، تو به شرطی که من بپردازی هیئت داوری من اینا بهترین فیلمو بساز، اینا توش نباشه جایزه رو نمیدم. متوجه شدید؟ اینا فرهنگ تو طرف. فکر نکن منظور فقط مدارسه، نه، شما مثلا این موضوع هم حالا انشالله یه روز دیگه فرصت کنم که راجبش مفصل بحث خواهم کرد، چون من خیلی سوالات زیاد شده، من با چند تا پزشک جلسه گذاشتم، چند مورد خود کیس های همین شکلی بودن باشون صحبت کردم تا به یه جایی برسیم. خدمت شما عرض بکنم مسئله همین ترنس ها در کشور، دقت کردی اخیراً چقدر پررنگ شده؟ حالا نباید حمایت کرد، نه بحثم سر این نبود، اصلا میگی که اصلا ما ایرانی ها دنبال هم چیزی نبودیم. میفهمید چی میگم؟ اما این پررنگ شدن از کجا میاد؟ این نوع حمایت ها از کجا صورت میگیره؟ خب مرز کردم الان، نه رد میکنم نه تایید میکنم، گفتم بعدش باید جدا بحث بشه، ما دنبال اینیم، چون الان تا حرف بزنیم میگم بحث پزشکیه، تو صلاحیت اظهار نظر نداری، من که میدونم چیه. به خاطر همین هم الان رفتم سراغ پزشکا، نزدیک 2 سال دارم باشون جلسه میذارم، چند تا از این خانواده ها اومدن با ما صحبت کردن، چند مورد از خود همین افراد اومدن نشستن صحبت کردن. منتها من چون نمیخوام وسیله پیدا بکنن که گیر بی خود، چون دنبالن، شما میدونید هر کس میمونه هر کوکا، فقط کافی تو یه نقطه رو این ور اون ور بکنی حمله به تو صورت میگیره، درست شد؟ چون از جانب تو ضربه خوردن، به خاطر همین من میخوام بسپرم اینو یک کنفرانس ها رو درست کنیم، مستندای درست کنیم، خود پزشکان و افراد که زی صلاح هستن برای نظر دادن بیان نظر بدن. راجمون اما میبینی که این بحث بحث عجیبیه، یهویی برد شدنش گرفتنش دیران. اصلا ما توان کار رسانه قوی نداریم. من چقدر سخت صحبت کردم برام، یه جوری باید حرف بزنم که هر لحظه بگم یه پدر سوخته میخواد تقطیع کنه. خیلی سخته به خدا. بله خب این تعاریف رو دارم خدمت رو نشون دادم که گفتشی از تون 17 تا از همه مهمتر اولم باید این بشه. تربیت نیروی انسانی اینجا صورت میگیره. یادتون چی گفتم؟ گفتم قوم نو چی شد؟ دیگه وقتی فرهنگ جامعه این شد، تربیت این شد، رسانه این شد، بچه های جدیدی هم که به دنیا من کجا تربیت میشن؟ همون شد. یعنی حاکمیت جهانی به دیگه اینقدر خوشگل به واسطه خود اینها اثری از خدا و پیغمبر دیگه نمیمونه. به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر با کیفیت برابر و فراگیر برای همه. قلمرو یک برنامه توسعه جامع نگر و چند مؤلفی و در برگیرنده کلیه نظام آموزش است. متغیرهای مهربانیش یه برابری جنسیتی، مهارت ورزی، اصلاحات آموزشی، باز تعریف مفاهیم. نهادهای متولیش چیه؟ تو نظام بین المللی یونسکو، توی بخش ملیش هم شورای عالی آموزش و پرورش، کمیسیون ملی یونسکو، تدوین سند ملی آموزش BC مطابق با اسناد بالادستی، بیانیه اینچون و چارچوب عمل، تشکیل 30 کارگروه ملی و تصویب 28 تا 30 کارگروه ملی و تصویب فرآیند و ساختارهای اجرای سند ملی آموزش. هدف ارتباطگیری ساختاری با اهداف اصلی توسعه پایدار و ترجمه آنها به بخش‌های آموزشی رسمی و غیر رسمی کشور. بله سند چهارم، سند بین المللی مناریده. نبر شما درستش کنم که قشنگ میره. خب راجع به این صحبت بکنم. این مباحث آمایشی و بررسی سرزمینی رو انجام میده و تا حدودی محیط زیستی هم هست. یعنی خود کشورها متعهد میشن تمام آمایش سرزمینی انجام بدن. معادنمون کجاست؟ کوهامون کجاست؟ دریاچه‌هامون کجاست؟ مخازنمون کجاست؟ همه اینها رو دسته‌بندی شده درست ها. غلط پیدا کنم پوست کنده است. عضو ناظر داره میاد بررسی میکنه. آدم دارن تو همین داخل بررسی میکنن. محک زده میشه. تمام اینا رو دو دستی تقسیم میکنی. اول 6 تا 7 تا کشور پایلوت کردن، انجام دادن، بعد اومدن اینجا. مثلا خیلی جالبه. مسئول سازمان آمار که همه کتابه آمار هم ایشون نوشته. عادل آذرایی، عادل آذر الان شده بگید چه مجلسه؟ دیوان محاسبات. خب ایشون مثلا یه جمله جالبی داره با یکی از این دوستان ما جلسه داشت، او برام نقل میکنه. من گفتم بگم تو جلسه، میخوام برم صحبت کنم. گفت آره بگو. خیلی جالب. ایشون میگه که برگشت من گفتش که ما تو بحث آمار دوچار تولد زودرس شده ایم. گوشونم کاراکتر علمی برجسته‌ای هست که کتاب دانشگاهی آمار اینا خیلی ایشون نوشته. ما خودم که آمار خوندیم کتابشون رو خوندیم، من یادمه. خدمت شما عرض بکنم که دقت کن چی میگه. میگه ما دوچار تولد زودرس شدیم. بسیاری از این چیزهایی که من تو آمار دارم جمع آوری میکنم اصلا مسئولین ما از ما نمیخوان، اصلا به درد مسئولین ما نمیخوره. دقت کن، میگه منو موظف کردن چیزهایی جمع آوری کنم که هیچ وقت هیچ نهاد مسئول نمیاد بگه آقای مرکز آماری نمیده من، اصلا به دردشون نمیخوره. میگه یه مطالبی رو ما داریم با دستبندی‌های خاصی داریم جمع‌آوری می‌کنیم که اصلا نه اینا به دردشون می‌خوره، نه تو اصلا نه می‌فهمن چی چیه، اما می‌دونی که سالی یک دونه از اینا قشنگ سندش میره سازمان ملل. خوشگل ترتمی چاپ شده اینا به همون زبان مادری همونا براشون می‌فرستیم میره. این آمایش‌هایی که در واقع در صورت می‌گیره اینا مال ما نیست، ما می‌دونیم چیه. اول اینو بگم، این در مجموع مثلا یکیش رفع فقره، یکیش فرهنگی بود، یکیش حوزه غذایی بود، این حوزه سرزمینی و آمایش. خب بعد اما تو همه شاخه های از اون هست. اون بخشی که میگید آبی شده از اون 17 تا رو میگه چند تاشو در بر میگیره. متوجه شدید؟ میگه این سند مثلا از اون 17 تا این 1 2 3 4 5 6 تاش مربوط به اینه. خب مثلا سند آموزش مثلا چه میدونم مثلا 2 تاش بود از اون 17 تا توی این خلاصه شده، توی این 8 تا سند دیگه. 8 تا میشه 17 تا، 17 تا همین 269 تا، بعد 2000 خورده. مثلا این عکسای پررنگی که بحثای اجتماعی جمعیتی و فقر و آب و هوا و محیط زیست داره، یعنی یک ارتباطی بین جغرافیا و انسان. خب که اینا میخوان تمام بحثای بیابان، مربوط به بیابان زودایی، بحثای اراضی، چقدر اراضی قابل کشت داری که با چه نوع آبی کشت میشه، چقدر اراضی غیر قابل کشت داری، چقدر دیم، چقدر آبی، همه اینها اینجا رصد شده، فرستاده شده. خیالتون راحت باشه، نگرانی نداشته باشید. اصلا از این جهت ترویج مدیریت یکپارچه منابع طبیعی، اصلا حوزه منابع طبیعیه خوبه، در کشور خاورمیانه و شمال آفریقا به صورت پایلوت شروع شده. ارتقا سطح بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جوامع هدف، یما اقتصاد اجتماعی ما درسته، چون بخشی از منابع طبیعی در برخورد با انسان ما، فرهنگ انسان ها رو هم باید درست کنیم. تو این بخش فرهنگ انسان ها دیگه بازی سرفصلی باز میشه و کلا هر کدوم میخواد به اونجا بکن، من باید اینا آموزش بدم دیگه. میگه هدف یک توش هست، از 17 تا هدف، هدف یک ریشه‌کنی فقر هست، هدف دو ریشه‌کنی گرسنگی، زیرو هانگر یادتون باشه هست، هدف پنج توانمندسازی جنسیتی هست، هدفش آب هست، هدفش رشد اقتصادی اشتغاله، هدف 13 مقابل با تغییرات اقلیمه، هدف 15 مبارزه با بیابانزایی است. میگه اینا رو همه رو آوردیم تو این لحاظ کردیم. کشورهای مجریش هم مصر، یمن، مراکش، الجزایر، تونس، اردن، ایران. جالب منوشه ایران ما الحمدلله پایلو تو همه اینا هست. چند تا از اون موقع دیده آمریکا پایلوت باشه؟ اسرائیل پایلوت باشه؟ متوجه شد چی شد؟ ایران ما الحمدلله هست. دلایل انتخاب کشورها میتونه اعلام کردن. گفتن دسترسی به آب‌های بین‌المللی دارن این کشورها، تنوع زیستی دارن، روند تخریب سرزمین و تغییرات اقلیم توشون زیاده. دلایل پنهانش که ما میگیم دلایل پنهانش که اعلام کردن بخش میگن ضعف حکومت و اداره در کشورهای هدف و تلاش جهت ایجاد اصلاح قانونی و نهادی در حکومت‌های هدف، یعنی قشنگ بهت فوش دارن میدن، یعنی با این هدف تو ارزه نداری، میخوام کمکت کنیم. چش بفهمید. برنامه توسعه ملل متحد و تسهیلات محیط زیستی جهانی هم همکاران جهانی پروژه هستن، تو فوریه 2008 تصویب شده، داره انجام میشه. توی ایران هم که الحمدلله در حال اجراست. نه چه کارهای با صورت بگیره، همه رو الگو سازی، نمیدونم خدمت شما، مشارکت مردم، این بحث تقویت مشارکت خیلی مهمه، بسیار توش پررنگه. بعد تو حوزه منافع جهانیش گفته که آب‌های بین‌الملل، تنوع زیستی، تغییر اقلیم، تغییر سرزمین. مثلا الان شما میدونید دیگه تا سال آینده هر چی صد ساختی، رودخونه درست کردی، آب اینور اونور بردی، از سال دیگه تمومه، دیگه اجازه نمیدن. برای همین پروژه گپ که پروژه صهیونیستیه باید تا سال آینده تموم شده باشه، که یه سدش سد آتاتورک بوده، یکی هم سد ایلسو. هنوز ایلسو افتتاح نشده، در جریان باشید. این قبارا اینجوریه، اینا روی دجله و فرات خورده، آب و سطح ورودی آب و کاهش میده، چون کاهش میده از پهنای رودخانه کم میشه، قسمت عمیق رودخانه مونه، قسمت پهنای رودخانه همونجا که قبار شکل میگیره، بادم غربی به شرقی میزنه میاد، همین هم آمایش سرزمینی صورت گرفته. در غرب ما یک سلسله جبالی هست به اسم زاگروس و درختان بلوط تنومندش که جلوی این بادا رو میگیرن. چند سالی بلوطای اونجا هم داره خوش میشه، کاملا اتفاقی. بلوطای اونجا داره خوش میشه و یک ساختار اقتصادی شکل گرفته، دقت کن، تو زاگروس جنوبی ما، که تنه بلوطو به قیمت خیلی بالا دارن میخرن و خود مردم روستایی رو هم انداختن که بلوطا رو همه رو بزنن، که قشنگ اون گرد و خاک بیاد تا تهران برسه دیگه. الان اهواز این چیکار کرده؟ اینا از کجا میفهمن چی جوری باید چی خوش بشه؟ از کجا چیکار کنن؟ آمایشش رو انجام دادن. ببین اینا تمام توته است. او صد دو میزنه، هیچ کی باش کار نداره. یعنی الان دیگه عراق گلوش زیر تیغ ترکیه است، واسه آب دیگه میتونه بیچاره کنه ترکیه عراقو، ما رو هم بدبخت کرده، هم به ترکیه فشار آورده، هم به عراق فشار داده، هم به سوریه. اصلا پروژه بین‌المللی گپی پروژه اسرائیلیه، بسیار از مهندسان مدیر پروژهش اسرائیلی ان، اصلا نگفتم آمریکا انگلیس، اصلا خودشون اسرائیلی ان. خب سند بعدی الحمدلله که اسمشو زیاد شنیدید پاریسه. سند پاریسو چرا اسمشو زیاد شنیدید؟ به لطف برادر ترامپ، چون لغت زد ازش اومد بیرون شما فهمیدید چی بوده این پاریس. حالا سند پاریسو براتون میگم. هدف اصلی که اینجا بحث میشه اونی که بولد و هایلایته این که جلوی گرمایش زمین گرفته بشه. برای اینکه جلوی گرمایش زمین گرفته بشه باید تولید گازهای گلخانه‌ای کاهش بده. گازهای گلخانه‌ای چیه؟ پدی گلخانه‌ای همین که شما تو زمستون توی گلخونه میبینه هوا خوبه. چرا؟ چون نور خورشید وارد میشه اما بر نمیگه، گرما میمونه. درست شد؟ اون نایلون اون شیشه گرما رو محافظت میکنه، نگه میداره. درست شد؟ نمیشه پدی گلخانه. میگه بعضی از گازها، برخی از گازها، برخی از مواد دیگه این خاصیت گلخانه‌ای دارن، متفاوتن. اما اینا ویژه دست گذاشتن رو چی؟ رو دیوکسید کربن. به صورت ویژه دست گذاشتن رو، میگن این عامل اصلی گرم شدن کره زمینه. اولا یه نکته به شما بگم، به هیچ وجه این مسئله اثبات علمی تا الان نشد. فقط یک نظریه است که اینو بقیه نظریه ها دقت کن احترام قائل شدم، نگفتم فرضیه، چون انصافا در حد فرضیه است. اما چون خوب رسانه‌ای شده کسی جرئت نداره حرف بزنه. اساتید دانشگاهی که راجع به این تحقیق کردن به غیر این رسیدن و اخراج شد. جالبه الان تو این سایت پتیشن هست که امضا جمع میکنه، یک موردش بر علیه اینه، تا الان بیش از 9000 تا استاد دانشگاه و دکترا و اینجور چیزا رفتن امضاش کردن اما صدا کسی در نمیاد. بنابر اینه که این بخش دیوکسید کربن، حالا این چیه؟ ببینید 95% پدیده گلخانه‌ای به خاطر بخار آبه. بخار آبم آدم تولید نمی‌کنه. کی داره تولید می‌کنه؟ خورشید، بخار دریاها. 95%ش به خاطر اینه. درست شد؟ ما میگیم کم. بعضی وارد گفته نه 85%، اصلا 85%. نقش دیوکسید کربن چقدره؟ میگن 4% فقط. از این 4%ی که سهم دیوکسید کربن تو گرم کردن کره زمینه، چقدرش کار آدمه، چقدرش کار خود محیط درخت ها و چه و چه؟ فقط 2%ش، 5%ش هم مال آدمه. 5% از 4%. چقدر میشه؟ 2000% میشه؟ چی میشه؟ متوجه شدی؟ در کل این کار چیه؟ کار آدمه. میگن این عامل اصلی گرم کردن کره زمینه. حالا به بهانه این چطور؟ ببین در این که میگن تو 100 سال آخر یه درجه زمین گرم شده، حرفی نیست. اما تازه این فرضیه کنار فرضیه دیگه ایه. میگن تششعات خورشیدی تغییر کرده، بیشتر شده داره میاد زمین. شما 100 سال پیش ابزاری نداشتی بتونه آزمایش بکنی، الان داری. متوجه شدید؟ 100 سال پیش ابزارش نداشتی، الان داری میتونه آزمایش بکنی. نکته دیگه، با یک طول موج خاصی وقتی این گرما برمیگرده فقط روی دیوکسید کربن اثر میذاره. یعنی اگر تمام دیوکسید کربنم باشه بخشیش دیگه اصلا نمیتونه جذب بکنه. اما چرا اینقدر من بحثای علمی داره؟ برید خودتون تحقیق کنید. خب اما بدون که من چند وقت پیش سر همین ماجرای پاریس با یه دکترای آب و هوا داشتم، هواشناسی و لوزر ذهن ندارم، تخصصش ایشون از آلمان گرفته بود، از بچه ایرانی بود. انقدر همین آدم وطن پرست و وطن دوست بود که خانومش رو 8-9 ماهه سوار هواپیما کرد و آورده بود ایران که ایران بچه‌ش رو دنیا بیاره. برخلاف اینا که میبرن اونور دم از ایران و ایرانیگری همش میرن اونور میزان. خب آورده بود اینجا بچه‌ش رو. ایشون صحبت میکرد میگفت منو تو دانشگاه‌های ایران قبولم نمی‌کنه. به واسطه همین تحقیقی که انجام داده بشه. میگفت من گفتم آخه حق نیست، حرف علمی نیست. میگفتم میگه هیئت علمی قبولم نمیکنه. بعد من گفت دیگه نتونم مجبورم پاشم برم، لااقل بتونم اونجا کارمو انجام بدم تو ایر. یعنی یه کاری میکنن که اصلا تو حرفتو کسی گوش نمیکنه، تمسخر بشی، حرفات بشه توهم توته، رسانه چون دستشونه دیگه. بله جمهوری اسلامی ایران هم با امضای این توافقنامه خودشو به کاهش 4 تا الی 12% انتشار گازهای گلخانه‌ای چیز کرده، ملزم کرده، متعهد کرده. چند وقتی پیش بود که آقای یاسر جبرائیلی یه توییت زد، گفت میدونید دلیل خاموشی برق چیه؟ دلیل خاموشی برق اینه که ما اون روند شیب توسعه نیروگاه‌های فسیلیمون رو متوقف کردیم، کاهش دادیم. نیروگاه فسیلی یعنی اون نیروگاه برقی که با چی کار میکنه؟ با مواد فسیلی. سریع ترین برق در دسترس، انرژی در دسترس اینه. نصف شب اینه، یا سویچ ماشینه دیگه بزن. همین مجموعه شهید بهشتی که من دارم سخنرانی میکنم یه نیروگاه برق فسیلی داره، گازوئیلی داره. اما اوایل انقلاب خریده بودن که این سر خاموشه، من با خبر شدم از اداره برق اومده بودن اینجا برق بخرن ببرن. درست شد، هر لحظه خاموش شد میتونه برق تولید کنه. عربستان برقش اینجوری تولید میکنه. ما گاز صادر میکنیم به عراق، اونا همینطور برق باش تولید میکنن. برقی که آبی باشه ممکنه خشکی بیاد، بحث پیش بیاد، نتونی. برق خورشیدی شب نمیتونی تولید کنی. ما منکر نیستیم، بعد اونا رو هم گسترش داد دیگه. درست شد. جالبه ایران این بخش رو متوقف کرده. به خاطر چی؟ به خاطر اینجا متعهد شده که تولید گازهای گلخانه‌ای شاید بیره پایین. برآوردی که صورت گرفته دقت بفرمایید. ایران در اثر امضای تعهدنامه پاریس 58 تا 60 میلیارد دلار ضرر مالی خواهد کرد در طولانی مدت. چرا؟ چون ما تولید کننده نفتیم. ما داریم گازگل، ما چیزی تولید میکنیم گازگلخانه‌ای تولید میکنه. الان بزرگترین تولید کننده گاز گلخانه‌ای تو دنیا کیه؟ چین. اما بی انصافیه بگی چین. چرا؟ چون برای 1,380,000,000 چیزه جمعیت بخوای به سرانه جمعیت بگیری، هم کشور عربی خیلی جاشون بالاتره، چون همه کاراشون رو با نفت انجام میدن، آب شیرین کن و همه چی. ما خواستیم آب شیرین کن بزنیم لب ساحل، محیط زیست خودمون گفت این کار نکنید، آب خلیج فارس شور میشه. آب خلیج فارس که با اقیانوس وصله شور میشه. عربستان زده، قطر، اونا شور بکنه ببینم، ما نباید بکنه. سازمان محیط زیست سرکار خانم ابتکار فرمودن زمانی که عکس این ماجرا، اون عزیزی که ماشینای هیبریدی درست کرد و ماشینای آی آریان، بله، نامه ایشون هستش که به خانم ابتکار تو دوره قبلی که رئیس محیط زیست بود نامه نوشته و ایشون گفته اینا مقرون به صرفه نیست، بنزین بسوزونید. چه اینوری شد؟ بعد بحثای مطرح شد که همسر ایشون جزو وارد کننده های بنزینه. من نمیدونم اونا که روزنامه‌ای که گفتن برن جواب بدن. و میگه که ما به خودکفایی تو بنزین رسیدیم، اما دوباره که ایشون برگشت گفتن نه این بنزین ها آلوده است، بعد وارد کنیم. بعد مجلس بنزین وارداتی رو رفت آزمایش کرد، دید بنزین خودمون پاکتر بوده. بیا چک کنید حرفای منو، بگید همش دروغه، برید چک کنید شما رو خود. متوجه شدید؟ ما که کاری نیستیم، درصدی من 1% چقدر مثلا ما تو دنیا تاثیر داریم مثلا، و آمریکا نمیدونم 20% چقدر، یه رقم گنده‌ایه، لغت زد اومد بیرون. نه ما محکم، ما کلا نگه میداریم تمام تعهدنامه رو. آمریکا برجام اومد، ما گفتیم با اروپا، الان خبر این که اروپا هم میخواد بره بیرون، گفتیم ما بازم نگهش میداریم. با کی نگهش میداری؟ خودت دیگه فقط. نه ما برجام بازم حفظش مون، ولی کلا نگهش محکم بچس. خب اینا رو خوب عنایت داشته باشید که از پروتکل کیوتو رسید به پاریس و آمریکا هم خوشگل زد زیرش رو تموم کرد. من گفتم که متعهد شدن که اینا کاهش بدن. حالا چون وقت نیست منم میگذرم. دو تا سندی که من اینجا نیاوردم اما خدمت شما عرض میکنم بدونید، یکی سند WSIS، سند ارتباطات، که توی اون هم باید مخفف میشه World Summit on the Information Society. مثلا این نکته جالب به شما یا تو بخش رقابت اینو توضیح میدم اونجا بهتره. یکی دیگه هم تو بحث ارتباطات دیگه واضحه، تمام نوع انواع اقسام ارتباطات اینجا باید باز دوباره طبق اونها، نظر اونها عمل بکنیم. مثلا ضریب نفوذ اینترنت، نمیدونم چه میاد تو این بخش ها و اینا. یه سند دیگه هم داریم، سند جامعه سلامت. درست شد؟ اونم بخش سلامت و هلس و کلن میاد بررسی میکنه که هر چیزی که مربوط به سلامت انسان دیگه، بهداشت و سلامت، که تو 17 تا دیدی اونم میان زیر، دو تاش میاد زیر این سند سلامت. سند آخری که در واقع سند WDI میشه. این شاخصهای یعنی این سند، این شاخصهای ارزیابی میده. ببخشید، شاخص ارزیابی به شما میده، میگه که باید کاری بکنید شما. این 2083 تا بود، چقدر بود؟ 2083 تا مؤلفه رو باید رعایت کنید و ما میگیم هر سال اعلام میکنیم و اینا رو باید کمیش کنید. عدد ما میخوایم مشخص باشه، خوب یا بد. نه تو الان رتبه این اومد یه شاخصه رقابتی در واقع درست کرده. خب مثال برای شما میزنم که همین دو سه سال پیش بود که رئیس جمهور آفریقای جنوبی رفت و سازمان ملل شاکی بود، گفت آقای سازمان ملل ما که ضریب نفوذ اینترنت رو انقدر خوب گسترش دادیم، برای چی ما رو مثلا 75 اعلام کردید؟ این نامردی در حق ماست فلان. بعد سازمان ملل گفت گزارشش دست ما نرسید. همونجا بود، یعنی تو آمریکا بود، تماس گرفتن گزارش رو دوباره فرستادن. حالا چی شده بود دست اینا نرسید نمیدونم. بعد سازمان ملل گفت راست میگه، انجام دادن. اینم خوشحال مثلا از 75 ما شد مثلا 62 مثلا. یعنی یک ساختاری درست کردن که شما توی اونجا رقابت میکنی با بقیه. اگر تو اینها نباشی ردت پایین باشه، توی کشور درپیتی، کشور چیپی، کشور جهان سومی، تو رو توسعه نیافتی. شاخصهای توسعه یافتگی ایناست. مثلا تو 2017 ما تو خاورمیانه سوم بودیم، ترکیه اوله، عربستان دومه، ما سوم. تا قبل از این اصلاحاتی که عربستان انجام داد، پادشاه جوونشون 16 شون، عربستان ما ایران دوم بود تو خاورمیانه. مسابقه ما میدادیم با ترکیه، مسابقه ما مثلا هدفمون بود تارگتمون که ظاهرا الان میگم 53 چطوره. مثلا ما 95 میلیارد تومان پول خرج کردیم که بفهمیم پهنای باندامون چقدره که به سازمان ملل گزارش کنیم. دقت کنید، نه که برای پهنای باند خرج کنیم، نه، بفهمیم دقیق بتونیم ضریب نفوذ اینترنت رو در بیاریم پهنای باندامون که بدیم به سازمان ملل 95 میلیارد تومان که رتبه‌مون درست بشه. سه تا کشورن وقتی هر بار این سند رو نگاه میکنی، سه چهار تا کشورن نوشته جلوش نو دیتا، بعضی از جاش اطلاعات نمیدن، آمریکا، انگلیس، اسرائیل. چقدر بی فرهنگن اینا، جهان سومی احمق. نمیش کشور جهان سومی در پیتن، عقب ماندن، نمیفهمن اینا چقدر خوبه. که ببین چقدر آمریکا بی شعوره، از پاریس اومد بیرون. ما 60 میلیارد رو به درک، سرت سلامت داداش، همه رو انجام میدیم برات، همه رو، خدایش مشکوک. یعنی بخوای برنامه ریزی کنی گن بزنی، به این خوشگلی نمیتونی گن بزنی، شخشن بشین چینش کنی یا دوتا چارتا کن. این سند WDI میگه که تو این هفت بخش ما باید تو رو بتونیم آنالیز کنیم. مثلا تو بخش محیط زیستش رو نگاه کنید، هدف 2، هدف 6 و از اون 17 تا 16 تا هدف دیگر نگاه کن. مثلا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 شد توی یه بخش بررسی کن. تو بخش محیط زیست، کشاورزی و آب و چالش شهرنشینی و مدیریت منابع تغییرات اقلیمی و اقیانوس‌ها، زیستگاه طبیعی رو همه رو میاد بررسی میکنه. تو بخش فقر و رفاه مشترک، بعد اینو باز میشه، هر کدوم میشه بازش کرد، میاد دیگه از سند 20 گرفته استفاده کنه، پوشش اهداف یک جمعیتی و فقر رو اینا رو میگیره ادامه میده. اقتصادیش همینطور، مردم همینطور، دولت‌ها و بازارها، ارتباط جهانی و چشم‌انداز جهان، فیوچرولوژی که داشته باشید، همه اینها رو بررسی میکنه به شما میگه. اما چون به صورت ویژه و خاص ما تعهد کرده بودیم به قول خدمت شما عارض بشیم راجع به خود در واقع FATF هم بخوایم صحبت بکنیم، من اونم عرض میکنم. پس چی شد؟ یه ویوی کلی بهتون بدم. روند برخورد دنیای غرب با جامعه ایران، ایران اسلامی، درست شد؟ از صفویه به شما گفتم، غرب گفتم، دوره استعمار کهن، استعمار نوین، استعمار فرانوین که اینا رسیدن، بعد از جنگ جهانی دوم خواستن بر دنیا استعمار نوین داشته باشن، درست شد؟ اومدن جلو و اومدن سازمان ملل درست کردن، اینا کشورهای فاتحین سازمان ملل بودن، اسناد بین المللی رو شروع کردن درست کردن، اول MDGS رو درست کردن، سند توسعه هزاره، بعدش اومدن سند توسعه پایدار رو درستش کردن، اومدن توی 8 تا سرفصل، توی 8 تا سرفصل که از سند رفع فقر بود، سند بین المللی مریدا بود، حقوقی و قضایی، سند بین المللی BC بود، بحث آموزش، بحث خدمت شما عرض کنم منارید بود، و آمایش سرزمینی و منابع طبیعی، تفاهم نامه پاریس بود، بحث اقلیمی، بعد سند سلامت بود و سند ارتباطات و سند WDI میومد، همه اینها رو چیکار میکرد؟ بررسی میکرد. این 8 تا سند خورد میشدن توی 16 تا سند، 17 اینها رو ناظر بر همشون بود، این 16 تا باز خورد میشدن توی 200 و تو 169 تا 160 چقدر بود گفتم خدمتون، و اونم میشد 2089 چقدر. و اینا تمام مؤلفه و کسایی که اینا انجام، این قانون اساسی دنیاست دیگه. شما رفتارات اینا شده برای اینکه فقر فکری اقتصادی هیچ جوره نداشته باشی باید اینطور آموزش ببینی. سند سوم، اگر برای اگه این کار انجام ندی، سند دوم یا سراغ پدرتو در میاره، FATF یه بخششه، فقط بخش پولشویش اومده سراغ ما، متوجه شدید؟ یه بخشش اومده سراغ ما. بعد آمایش سرزمینی میکنی، اطلاعات قشنگ میدی، ما اقلیمتو کنترل میکنیم، به توضیح میدیم بعد چی کار بکنی. یه مثال خوب براتون بزنم تو این قبل اینکه FATF درست. ببین اینها شرکت‌های چند ملیتی الان مردونه حاکمن اولا. اینا دنیا رو یک مدار اقتصادی میرن. نگاه کنید. غرب طراحی و هوش مال اونه. خاورمیانه مثلا منابع انرژی مال اونه. آفریقا منابع دیگه ای داره. جهان سوم اینطور. جنوب شرق آسیا و چین و اینها و بخشی از هندم نیروی کار ارزان. متوجه شدید؟ او طراحی میکنه، این منابع درست میکنه، او انرژیشو میده، او میسازه، همه اینا جزء مداره. مثال میزنم فقط برای اینکه متوجه بشید که فقط اون بخش چیز نبود، تولید برق نبود. ببین ما چی شد؟ چون ادامه نداده بودیم تو دولت قبل، ما اینا خوب اومدیم جلو. چون ادامه ندادیم تو این دولت، دقت کنید، ما نتونستیم حتی این کمبود برق خودمون رو جبران کنیم. چیکار کردیم؟ صادرات نفتمون رو به عراق قطع کردیم. برق، صادرات یک برق به یک کشور جزء حیاتی ترین عناصر قدرت توی کشور، چون هیچی مثل برق سریع قابل چیز نیست، اعمال فشار نیست. یعنی اون کشور عملا میره زیر بلیط تو، چون اراده بکنی وسط گرما میتونی کولراشون رو خاموش کنی. برق اینجوری هم نیستش که یهو بگی آقا همین الان میرم مثلا کلی تیرک میزنم برق میخرم میارم. آب معدنی سو بسته بری در خونه مردم. ما این پتانسیل رو به دست آورده بودیم. سر این خلایی که اینجا وجود داره، برقی که نتونستیم بفرستیم برای عراق ریخ به هم. دیدید دیگه، ریختن فرودگاه گرفتن، این جریان صدر به ایرانی‌ها فوش دادن که این بخشم باز یه جریانی عمدن تو ایران اون بخش پرلنگ می‌کرد. چون یک بخشی از عراقیان، درست شد؟ خوب دقت بکن. از اون طرف به بصره‌ای‌ها میگن ایرانی‌ها آب بهتون نمیدن، از این طرف به خوزستانی‌ها دارن میگن ایرانی‌ها آبو دارن میفرستن عراق. چقدر جالب. از اون طرف تو راهپیمای اربعین میگن جیش و شیعی، لشکر شیعی داره میاد تو اربعین، خطر تولید فرزندان حرامزاده، شرق الاوسط روزنامه‌اش چاپ میکنه اینو. از این طرف به ایرانی‌ها میگن زائرای عراقی خطر تایلند شدن مشهد. نه دقت کنید، کور آدم نباید باشه، دوتا رو باید ببینه همزمان. خب چی شد؟ حیدر العبادی که میدونید که بخش قابل توجه اونوریه، نوری مالکی این طرفی بود، اما نذاشتن با اینکه رأی بیشتری هم آورد در مجلس اجازه ندن نخست وزیر بشه، فشار آمریکا و اروپا اینا. حیدر العبادی هر از شنگای دو تا پاس هم میده به اروپا، دو تا پاس میده به عربستان. بلافاصله سفر کرد به عربستان. عربستان گفت برق تضمین شده ارزانتر از ایران بهت میدم، قول بده از بعد از من بخری. از این به بعد پس انتظار نداشته باش که 7 میلیارد دلار صادرات بتونی به عراق داشته باشی. فردا روز عربستان فشار میاره، میگه جسارتن لبنیاتو تا ترکیه وارد کن، همون قیمت ایران، حتی ارزونتر هم بد میده. ما نیروهای نظامی ما رفتن کارو انجام دادن، ارزه ندارن نیروهای اقتصادی سیاسی ما برن قرارداد ببنن. آقای کواکبیان چپه، اصلاح طلبه، نماینده سمنان بودن اومده تهران شده نماینده شده، رفته سوریه برگشته، یه هفته نیست برگشته، خودش دادش از دست دولت در اومده. میگه چرا نمیان در ساخت سوریه شرکت کنید؟ اصلا کشورها جنگ درست میکنن، یه کشوری با خاک یکسان میکنن که بعدش برن تو ساخت شرکت کنن، بتونن شغل تولید کنن، پول به ازای هر یه دلاری که خرج کردن 10 دلار برگردونن. جنگ اونا درست کردن، خرابی هم اونا انجام دادن، چون ما نجاتشون دادیم اونا خودشونو مدیون ما میدونن. به اونا گفتن آقا پاشید بیا. عربستانیا اعلام کردن ما به نزدیک 50 تا 100 میلیارد دلار حاضر میم تو سوریه سرمایه‌گذاری کنیم براتون. عربستان که زد اونجا رو خاک یکسان کرد، ایران هم بنداز بیرون. اونا هم انقدر مرام دارن میگن آقا شما بلند شید، نمیرن. و دیگه چی کار باید بکنن؟ فوششون هم بدی، منتم سرشون بذاری بعد نریم. خب تو چقدر وای میستی یارو طرف واسه کشورش خراب بمونه به خاطر قول آره وایسا من میام واسه. حالا ببینیم دولت بعدی چی میشه، 3 سال دیگه بیایم یا نمیایم. این نیستش که با دیگه خود داد کواکبیان در اومده. بعد برای اینکه وقت سوء تفاهم نشه که ساختای سوریه که ما پول نمیخوایم ببریم، که نه به نفع ما سا بریم اونجا پول قرار در بیاریم. بعد این بیورزگی رو مینازن گردن بخش نظامی. اون کارش انجام داده بنده خدا، به نحو احسن انجام داده. حالا تو باید بری اون طرف. اون بخش نظامی کار کرده که عراق خودشو مدیون میدونه از ایران برق بگیره. متوجه شدی چی شد؟ چرا؟ چون تو این سند. حالا یه چیز عجیب تر، مثلا من برای که اشتباه هم نکنم، ببینید چه داستانیه. شما بیکارید یه سلات بفرستید. الان دارم فشار میارن، خوب دقت کن. شما تولید جیوتون زیاده. جیوه؟ برای چی جیوتون تولیدش زیاده؟ باید جیوه رو از 3.7 برسونید به زیر 6.1. 3.7 بشه 6.1. 3.7 بشه 6. 6.6 تا 1.6 باید بشه. حالا می این سند چیه؟ باتری سازی. سند باتری سازی انحصاری دست کجاست؟ وزارت دفاع و پشتیبانی. متوجه شد چی شد؟ ببین انقدر خوشگل به این بهانه که تو حق نداری اینو تولید بکنی. اصلا آخه تو مدار اقتصادی اونو تو اصلا قرار نیست تولید کننده چیزی جز نفت و گاز باشی. متوجه چی میگم؟ تو هر چیز دیگه تولید کنی چون انقدر دودت زیاده. تو نفت خام صادر کن، یکی دیگه میسوزونه. تو گاز خام صادر کن، یکی دیگه اونو برق تبدیلش میکنه. چرا تو برق داشته باشی؟ بعد تو میگی خب من گاز صادر نمی‌کنم. به درک صادر نمی‌کنی، میدان گازی مشترک با قطر مسابقه که هر کی بیشتر برداشت کنه. تو صادر نکنی قطر جاتو گرفته. امروز ما داریم میدویم کسی باز سهم بازار ما تو فروش نفت نگیره. متوجه شید؟ من اینجوری چیده قشنگ سر میدان گازی مشترک چی ما قطر داریم یا بادکنک که دیگه دو تا سوراخ زدیم هر کی زودتر برداره. بر نداره اون برداشته، بس باید برداره. انتخاب بین بد و بدتره. وقتی اون داری گازو برمیداری، گازم قابل چقدر قابل ذخیره سازی داره، بعد بفروشیش بره به کی داری میفروشی؟ به اونا ارزون. آمریکا که پولش پشتوانه هم نداره، یعنی رو اسکناس حال میکنه مینیشه 100 دیگه، همینه دیگه، مینیشه 50 100، هر چقدر بنویسون کاغذ همونقدر ارزش. مادرش طلا نداره، نمیگه، گفته همینه که هست، زورم میرسه. آمریکایی‌ها تمام هزینه‌هایی که دارن میکنن از جیب بقیه ملت‌های دنیا دارن میگیرن، از جمله از جیب من شما، از مالیات شهروندان، اینجور چیزا جوکه. هزینه‌هاش میرسه گردن دنیا، زورش میرسه دیگه، پدر سوختگیشه. یعنی از اینا پدر سوخته ما کره زمین نداریم. با کیان باز از اینا پدر سوخته چه داریم؟ کسایی که به اینا دل می‌بندن، گیج‌تر و مشنگ‌تر اونا. خب حالا چی شده؟ میگه با این ساختار اومده چیکار میکنه؟ میگه تو تولید نفت تو چقدر دود تولید کردی؟ باید آقا جان تو کاهش بدی 4 تا 12% به انتشار گازهای گلخانی تو کاهش بدی. بابا من هیچی هم تو دنیا، برو 20% دست بذار. 20% لغت زد اومده بیرون. به خدا الان بذار فوشاشونو بدن، الان تمسخراشونو بکنن، الان کلیپاشونو کات کنن. 50 سال بعد تاریخ راجع به این صحبت و قضاوت خواهد کرد. 50 سال بعد تاریخ مثل اقیانوس پالایش میکنه خودش. 50 سال بعد فارغ از این دعوای چپ و راست، اصلاح طلب اصولگرا و روحانی رئیسی و موسوی احمدی نژاد، میشینه آرام بررسی میکنه و فرزندان این سرزمین سوال میپرسن، میگن خیانت شد به کشور اون موقع. کی اون موقع کی حرف زد؟ ببین الان ما چجوری در مورد امیرکبیر حرف میزنیم؟ ها میگه اون موقع کی حرف زد؟ میگن آقای 10 نفر بودن مچلشون میکردن، مسخرهشون میکردن، خوردشون میکردن. یاسر جبرئیلی رو اعلام کرد با خاک یکسانش کردن. حرفای خودشون بود. یارو میگفت آقا ما باید اینو پذیرفتیم، بعد بیاریم پایین. کاش رفتن سرمایه‌گذاری کردن کجا؟ روی خورشیدیا. من منکر اون نیستم، اینو تضمین بکن اون مقداری که لازم داری که به اندازه رسوبش تو برق داشته باشی، افزایش چیز تولید افزایش مصرف برق خواهی داشت رفت بالا. الان خیلی تو تهران تا قبل این کولر آبی استفاده میکردن، چند سالی مد شده همه دارن چیکار میکنن، کولر گازی تو اداره و فلان، معلوم مصرف برق داره میره بالا. وسایل برقی جدید داره میاد، قبلا یه گاز میذاشت وسایلش گرم کرد تو سولاردوم و نمیدونم چی و چی و این چیزا، مایکروفر این چیزا داره گرم میکنه، روز به روز مصرف برق داره. برق یه چیزی که به تمام انرژی ها میتونه، به تمام وسایل میتونه سرویس دهی بکنه. تو نباید یه برنامه، یک پکی باید داشته باشی بگی اینقدر اون کشور بعد. حالا نکته جالب ترش چیه؟ اروپایی ها خودش نفتاشون رو سوزوندن، انرژیاشون رو مصرف کردن، زغال سنگا رو با خاک یکسان کردن، درست شد؟ الان اومدن این قوانین برای ما دارن درست میکنن. چرا؟ چون خودشون رفتن رو حوزه انرژی های جدید و پاک و نو، رو هسته ای، رفتن روی خورشیدی، بادی، زمینی، نمیدونم موج دریا، این چیزا، درست شد؟ چون میدونن از این به بعد ما باید هزش، ما هر نفتی که داریم صادر میکنیم. حالا یه چیزی هست، یه بخشی که گفت من حالا خوب چکم نکردم، اینو وقت نکردم، بخاطرم نگفتم، توی بحثم نبردم، اینه که بابت این خدمت شما عرض بکنم، تازه این نفتی که بقیه میسوزنن چون تو صادر کردی باید غرامت بدی. این باشه که اصلا با خاک یکسان باید کرد. کجا رو نگفتم نیبنش. حالا بریم سراغ FATF. من خدا اینم سوژه شد. بله. FATF یک سازمان بین دولتی است. اینم خوب گوش کنید تا بدونید چیه. کوتاه 10 دقیقه جمعش میکنم. بین دولتی، بین المللی نیست. عضو ناظر داره، مثلا صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد و 6 تا گروه تخصصی دیگه و بانک جهانی سازمان ناظرش. 1989 G7 کشور صنعتی دنیا، کشور بزرگ دنیا جمع میشن برای مبارزه با پولشی، بین خودشون یه قراردادی می‌نویسن. بین چند، بین 7 دولت. سال 2001 ماجرای افغانستان و برجای دوقلوی تجارت جهانی اینا، قانون پاتریوت اکت در آمریکا، قانونیه که برای مقابله با تروریسمه. خدمت شما عرض کنم اون باعث میشه آمریکا با فشاری که میاره این قانون 1989 رو به روزش میکنه، میگه فقط پولشویی نیست، مقابله با تروریسم هم باید وارد کنید. پس اینکه تو FATF مقابله با تروریسم هم میره. 2012، باز 10-11 سال میگذره، از من بپرسی قطعاً به خاطر ایران یه بخش اضافه میشه. به خاطر ایران فعالیت های اشاعی هم بشه، نه فقط تامین مالی تروریسم، اشاعی تروریسم. حالا تعریف تروریسم چیه؟ اینجا بحثه. این هم اضافه میشه. و این گروه میزان پیشرفت کشورها را تو زمینه پیاده سازی توصیه های همین گروه رصد میکنه و پیشرفت ها رو اعلام میکنه به بقیه، رده بندی میکنه اینا. کشورها رو از یک حیث به 3 دسته و از حیث دیگر به 4 دسته تقسیم میکنه. دسته اول کشورها هستن که از نظر این گروه کاملا به توصیه هاش منطبقن و اونها رو اجرا میکنن که کشور توسعه یافتن طبعا. کشور گروه دوم کشور در حال توسعه و در حال پیشرفتن و دارن خودشون رو با این استانداردها منطبق میکنن. دست آخر کشورهایی هستن که همکاری با این گروه نداشتن، لذا از نظر این گروه FATF اقدامات مالی داره خطر پولشویی و تامین مالی تروریستن. اینا رو باز به 2 دسته تقسیم میکنه. یک دسته کشوره که الان اونا اقدام متقابل انجام میده، یک دسته دیگه کارشون نداره. یعنی اون دسته سوم 2 بخش میشه، یه دیر علیشون اقدام میکنه، یه دیگهشون کارشون نداره. یه لیست سیاهی درست کرده تون لیست قرار داده. از نظر دیگه در واقع به 4 دسته تقسیم میشن. استاندارد که توسعه یافتهان، در حال استاندارد، در حال استاندارد یا در حال پیشرفت، غیر همکار و لیست سیاه. درست شد؟ 40 تا توصیه برای شفافیت مالی داره، 9 تا توصیه برای مبارزه با تروریسم. ببینید صحبتش در مورد ایران چیه؟ همین FATF میگه گروه ویژه اقدامات مالی نسبت به ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کنه نگران خواهد بود. میگه ما نگرانیم ایران از تروریسم اینا. قبل این ماجرا، قبل اینکه ماجرا FATF شکل بگیره و بحثش پیش بیاد تو کشور ما، اینا نظرش در مورد ایران این بوده. گروه ویژه اقدامات مالی از ایران میخواد که به طور کامل نواقص مربوط به مبارزه با پولشی و مقابله با حمایت از تروریسم را برطرف کند، به خصوص موارد مربوط به حمایت مالی از تروریسم را. یالا پولشید برای من مهم نیست، تروریسم رو باید انجام بدیم. برای اینکه بیشتر توضیح بشیم میام جلوتر. یعنی اصلا نهایتاً بود که آقا ایران جزو کشوری که کاری نداره، میگه نه تو حمایت از تروریسم داری میکنم. کدوم تروریسم؟ از داعش حمایت کردم، داعشی که شما ساختید، چرا به اونا نمیری گیر بدی؟ بهشت پولشویی سوئیسه، درست یا نه؟ تمام خلافکاری حساب بانکی اونجا دارن. اصلا حساب بانکی یه عدد اونجا میدونی که شماره است، اون شماره هر کی بره اون میگیره پولو، کسی با اون کار نداره. دقت بفهم. آدام ژوبین که معروفه به فرمانده قرارگاه تحریم ایران، اینجوری بهش میگن، یعنی یه قرارگاه تحریم ایران باشه، این مسئولش اینه، فرماندهش اینه. تو تاریخ 24 ژوئن که فکر کنم میشه 5 تیر ماه 95 تو کنفرانس جهانی پروژه ترومن، ببین چی میگه، یه اشاره به همین راهبرد آمریکا داره که میگه تحریم‌های ایران منوط به تغییر رفتار ایران در عرصه‌های منطقه از جمله حمایت از حزب الله لبنان. حالا اون که میگه گروه‌های تروریستی، ما میگیم گروه مقاومت و امور نظامی منوط می‌شود. پس تعریف اینا کاملا چیه؟ متفاوت. میگه همانطور که پرزیدنت اوباما بیشتر گفته بود، اگر ایران میخواهد که تجارت بیشتری با دنیا داشته باشد، باید نگرانی‌های آمریکا در این موارد را برطرف کند. ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است. از عربستان نیستا، ایرانه. داعش رو اونا به وجود نیاوردن. و تامین مالی و تامین سلاح انصار الله یمن، حزب الله لبنان و سوریه را ادامه میدهد. تو جلسه استماع کمیته روابط خارجه آمریکا، مجلس نمایندگان کنگره آمریکا، یه چیز دیگه میگه، پرده جدیدی از سیاست‌های تحریمی برمی‌داره. میگه سیاست‌های تحریمی فعلی آمریکا حذف واسطه‌های کلیدی ایران است. دقت کنید، حذف واسطه‌های کلیدی ایران است. این واسطه‌ها هم افراد، نهادها و شرکت‌های دربار میگه که به محور مقاومت سرویس میدن و هم شامل اعضای خود این محور است. میگه روش‌هایی که ایران داره به اینا کمک می‌کنه، به واسطه چه شرکتی دارن؟ این واسطه‌های کلیدی آدمن، شرکتن، چه؟ همه اینا رو باز زد. معاون سابق وزارت خزانه داری آمریکا تو امور تروریسم و جرائم مالی تو 24 می 2016 تو جلسه استماع کنگره آقای زارات میگه ریسک تعامل با ایران در دوره پسابرجام تغییری نکرده است. میگه بعد از برجام ریسک تعامل، یعنی ما رفتیم هم امضا کردیم، میگه همون ایران، هیچ فرق نکرد. بانک مرکزی و بانک های ایران همچنان در لیست منطقه پولشویی ماده 311 قانون پاسپورت آمریکا هستند. ایران همچنان به همراه کره شمالی در لیست پرریسک‌ترین کشورهای FATF قرار دارند. بیانیه 19 فوریه FATF تصریح می‌کند که ایران داره ریسک تامین مالی تروریسم است و نظام مالی کشورها را تهدید می‌کند. متیو لویت، معاون امنیتی و تحلیل خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا و همچنین معاون دفتر امنیت و بررسی، میگه درست در زمانی که سپاه پاسداران بخشای بزرگی از اقتصاد ایران را در دستور است، سرمایه‌گذاری و رابطه تجاری با جمهوری اسلامی به معنی معامله با آنهایی خواهد بود که بخش بزرگی از تحریم‌ها شامل آنهاست. فعالیت‌های سپاه پاسداران و سپاه قدس در سوریه و همچنین در حمایت از حزب الله لبنان به روشنی در بخش فعالیت‌های حمایت از تروریسم جهانی قرار دارد. آقای عراقچی میگه ما 18 ماه با FATF مذاکره می‌کنیم که چه گروهای تروریست هستن، چه گروهای تروریست نیستن. شما دارین مذاکره میکنین که تروریست هستن، تروریست نیستن. اگر هنوز این قبل این ماجرا گفتی ایران خطرناک‌ترین تروریست‌ترین تو لیست سیاه جزو بدترین کشور اسم مرا آورده. حالا FATF چی میگه؟ به کل کسایی که میخوان کار مالی کنن میگه با اینا کار نداشته باشین. میگه ریسکش بالاست. متوجه شدید؟ اعلام خطر میکنه به اونا. اگر مطابق این ادعا FATF تعریف ما را از تروریست با پولشویی قبول کرده که آقای عراقچی داره مدعی میشه، چه نیازی بوده که از قبل ما رو تو لیست سیاه قرار بده، تو بلک لیست خودشون داشته باشه؟ بند 39 این استانداردها دقت بکنید، استرداد مجرمینه. میگه وقتی کشور عضو از شما همکاری علیه تروریسم میخواهد، همکاری باید راضی کننده باشد. یک کشور از کشور شما همکاری میخواد، باید راضیش کنی. فارغ از این که آیا هر دو کشور تعریف واحدی از تروریست داشته باشن یا نه. یه کار ندارم تعریف دونه تروریست واحده یا نه. باید اون رازش کنید دیگه. خود دانید. برای نمونه یه بانک آمریکایی یا انگلیسی یا حتی متعلق به رژیم صهیونیستی میتونه از بانک ایرانی اطلاعات مالی و تراکنش‌های مربوط به اشخاص، سازمان‌ها یا شرکت‌هایی رو مطالبه کنه و بانک ایرانی موظف میشه در کوتاه‌ترین مدت این اطلاعات رو در اختیار طرف مقابل قرار بده. اگر بانک ایرانی اطلاعات خواسته شده رو انتقال نده یا محتوای انتقال داده شده توسط کشور گیرنده راضی کننده نباشه، بگه من تو شناخت مصداق تروریسم من این نمیگنجه، ایران به عنوان کشور ناقض سیاست‌های استاندارد FATF شناخته میشه. در توصیه 7 گروه اقدامات مالی FATF این نوشته شده. خوب دقت بفرمایید. بله آخرش. در اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و تأمین مالی آن، کشورها باید تحریم‌های مالی هدفمند را به اجرا گذارند. قطعنامه‌ها یاد شده کشورها را ملزم می‌کنه برای اطمینان از اینکه هیچ گونه وجه یا دارایی دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرن که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل تحت فصل 7 منشور ملل متحد معین شدن یا اشخاص مزبور از آن وجود یا دارایی بهره مند نشوند، بدون تأخیر وجود و دارایی آنها را مسدود کنند. میگه ببینید، یکی از بند 7ش میگه که شما باید ببینید سازمان ملل تحریمش کرده یا نه. خب بسم الله، همین الان سپاه ما قطعنامه 2231 رو حاج قاسم سلیمانی رم تحریم کرد. اونی که یکی از نماینده مجلس میگفتش که اینا میخوان نمیدونم کت بسته تقدیم کنن که دایی ظریف واکنششون داد، همین بنده رو میگفت دیگه. اون میگفت الان تو بحث استرداد مجرمین اگه بگن اینا از نظر ما تروریست با تحویلش بدیم، خب چیکار کنی تو؟ یا ناقض اینو میشی یا با تحویل بدی. داری چیکار میکنی؟ خطراتش: قطع ارتباط مالی ایران به عنوان پشتیبان حرکت‌ها و نهضت‌های مردمی و مدافع مظلومان جهان با محور مقاومت و آزادی خواه. 2 کشف راه‌های ارتباط، راه‌های ایران برای دور زدن تحریم‌های. قشنگ وقتی به رو بانکات سوار بشه میگه این پول به حساب کیریخ چطور؟ قشنگ میفهمه چجوری تحریم دور می‌زنه. اسم تمام اون شرکت‌ها رو در میاره. بله، که در صورت تحریم‌های مجدد میتونه استفاده کنه. که الان داره استفاده می‌کنه. مشخص شدن هویت تجار ایرانی و شرکای خارجی آنها، بلخص در تبادل کالای استراتژیک و همچنین دسترسی به حساب‌های شخصی بانکی آنها. میگه خب این ایرانیه از ایتالیا فلان چیزو باره که اون کی بود؟ اون ایتالیایی لو نرفته. موارد متعدد، دقت بفرمایید، خوب بدونید، موارد متعدد خود غربی‌ها یا خود خارجی‌ها به ما یاد میدادن چجوری تحریم دور بزنید. چرا؟ چون می‌خواست کالا شما بفروشه. و گور پدر آمریکا. بیان اینجوری من روش‌های خود اونا یاد می‌دادن، اونا می‌فهمیدن ما گرفتیم، اما نمی‌فهمیدن، نمی‌تونستن ببینن چطور گرفتیم. چرا؟ چون اونا قوانین خودشون رو می‌شناسن، بلدن دور بزنن. 3-4 نمونه‌اش مثلا تاجر ایرانی برای من گفته. حالا ما دیگه پشت تریبون نگیم 4 تا سوراخ مونده بذارم اونا می‌بندن. دقت بکنید. حالا اینجا خوب نیت داشته باشید. این وقتی بیا سوار بشه تو سیستم بانکی ما می‌فهمه اینا کجا گرفته. این دو طرف داره رابطه دیگه، اون گمه، این ور داشته باشه رابطه رو خرید فهمیده. این چقدر استادانه است. این خطرات داره، این باید درست بشه. خب این FATF یکی از اون شاخه های مریدایی که تصویب کردن رفته کجا کاری همون. خوب دقت کنید، بخوایم مثالی بزنیم FATF رو شبیه یه استخری رو فرض بکنید. اینو دقت کنید، استخر فرض کنید تش پر از طلا و جواهرات، روش جلبک گرفته. شما با یه پارویی با یه چوبی این جلبک‌ها رو می‌زنید کنار تا این طلاها رو، این مثالی که من دارم برات می‌زنم مثال خودم نیست، مثال استاد دانشگاه پرینستون آمریکاست، در مورد FATF میگه، میگه اینا بزنید کنار تا این طلاها رو ببینید کجاست. FATF یکی از کارایی‌هاش فهم این است که سوددهی در اقتصاد این کشور در کجاست. متوجه شدید؟ که بفهمن کجاها برن سرمایه گذاری کنن، کجاها رو بزنن. گروه مشاورین دارن اینا. شما مثلا چه درکی از سویفت داری؟ میگه فقط آقای کانال انتقال ارزیه؟ نه این نیستش. انتقال ارزی جهت‌دهی ارزیه. مثلا سویفت گروه مشاوران داره، به شما مشورت میده، میگه ببین میخوای تو که داری ارز انتقال میدی اینجا سرمایه گذاری کن، اینجا بهتره. اینا یک ببین یه دنیا رو دارن این شکلی میسازن، کل دنیا میشن استانهاشون. صهیونیستا با این جمعیت اندکشون نمیتونن بر دنیا حاکم بشن الا اینکه توسط خود این مردم و قوانین حاکم بشن. یعنی خود این کل دنیا داره این مسیر رو پیش میره. تنها کشوری که الان اینجا مشکل ساز شده تیو فقط ایران دیگه. چقدر همین با اون تفسیرهایی که جلسه اول فکر کنم روایت احبودن چندومی بود، 50 خورده بود، خب اون جلسه اول در مورد حقیقت ذوالقرنین گفتم، گفت به مردمی میرسه که فقط اینا موندن، همه رو گرفته و اینا هم آسیه دست یعجوج و مجوج. بزغلنا یا ذوالقرنین، وقتی بهش گفتیم میگه اونا رسیدن گفتن یا ذوالقرنین برای ما سدی بساز که ما را از شر اینا در امان بداره. حالا ببین آمریکا این کارا رو انجام نمیده، چیکار میتونه بکنه؟ هیچ. اما اگه منو تو انجام ندیم، رسانه ها آبرو حیثیت برامون نمیذارن. اینه جالب. این طرف تو قرآن میگه اون گروهی که تو آخر زمان علمداری میکنن، ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش کنندگان نباید بترسن. ببینید اینا اگه میتونستن بزنن ما رو میزدن. دارن یه کاری میکنن فرهنگ مردم ما، فکر مردم ما تغییر کنه، مردم ما به یه مرحله برسن بگه آقا سربازمون رو تحویل بده دیگه، ولش کن، همینه دیگه. آقا مثلا کیانا تو لیست تحریمی هست؟ اصلا یه چیزی به شما بگم، ریشه اصلی نبود ارتباطات بانکی FATF نیست، چون کشور ما سوده برای خیلی از بانک ها، از خداشونه میگم به درک پولشویی میکنی بیا با من ارتباط داشته باشه. STN لیست آمریکاست، چه FATF قبول بکنه چه قبول نکنه اصلا فرقی نمیکنه برات. این لیست تحریم های ثانوی آمریکا پدر ما رو درآورده. او هم میگه به شرطی که چی؟ شروط 12 گانه پومپئو رو دیدید؟ یه چی دیگه، اصلا شما هیچ چی نیستید. ما خوب میدونیم اگر تو سوریه نمی بودیم الان ما تجزیه شده بودیم، خوب میدونیم. یادتون نره کاری که تکفیرها در عراق کردن، خوب بدونید اینا گفته نمیشه. یکی دو شما سخنرانی ها گفتم ما دقیق عنایت داشته باشید. از هر 10 نفری که تو عراق داشتن میجنگیدن یکیشون داعشی بود، 9 تاشون اهل سنت خود عراق بودن. وقتی فضا اونجوری شد چرخیدن اونوری شدن. یه دوستی ما داشتیم سوریه‌ای بود، مال شهر نوبل سوریه بود، این اومده بود ایران، یه مدت همکاری داشت با مؤسسه ما تو ترجمه عربی اینا. این میگفتش که بابا ما این ور جاده نوبل ازهر و شیعه، روستای روبرون بود سنی، میگو ما با اینا دختر میدادیم، از اینا دختر میگرفتیم، میگو انگار به یه شب همه چی بود. او سر میبرید، دو ماه سر برادر زنشو بریده. آقا همین عبدالمالک ریگی، این برادرش از شیعه ها زن گرفته بود، فیلمش حتما توی اینترنت سرچ کنید، زن خودشو و دو تا بچه‌شو سر برید. بچه‌های خودشو میگفت اینا مادرش که به دنیا اومدن مشکل دارن. ما وقتی دستگیر شده مادر زنشو آوردن جلوش، گریه میکنه به دست و پای مادر زنه میفته، میگه بابا این عکس رو نگاه کن، تو بچه خودتو سر بریدی میفهمی چیکار کردی. ببین این اگر نمیخواسته که چرا رفتی زنش یه گرفته. تغییر رسانه ها اینو دیوونه میکنن آدم ها. این برنامه ریزی این بود که بیان تو ایران بعد اهل سنت خود ما رو بشورونن. ما استان، ما اهل سنت زیاد داریم در کشورمون، استان گلستان ما اهل سنت داره، خراسان ما داره، سیستان بلوچستان ما داره، هرمزگان ما داره، بوشهر تا حدودی داره، کردستان ما داره، آذربایجان غربی ما داره، استان اردبیل ما داره، سیستان و بلوچستان. ببین بعضی از استانا که با اکثریت جمعیت اهل سنتن مثل کردستان و سیستان و بلوچستان، اینا منتظرین بودن. ما عزیز از این طرف هم بدونید مواردی هم داشتیم که از داخل همه ایران رفته بودن و برمی جنگیدن، چون فیلماش پخش شده دارم میگم دیگه، منتها نادر بود. الحمدلله ایرانی اون هویت ایرانی اسلامیشون و خب اهل بیت حفظشون کرد، اما پاشون میرسید همه اینا رو چیز میکردن، میریختن به هم. همون کاری که تو عراق کردن، سالها تو سوریه شیعه و سنی کنارم زندگی کردن. اصلا بحث مذهبی تو میکردی جرم بود، مینداختن تو زندان، میگفتن شیعه سنی بحث نکنید، اختلاف نندازید. تا این حد چیکار کردن؟ بعد میگه تو سوریه نباید باشی، از سوریه بیا عقب، تروریستن. لبنان هم ول کن، تموم شد. و کی میمونه؟ تو خب میزنه پدرتو در میاره. خود تحریمی از این جهت اسمش گذاشتن. پس چی شد؟ ما اگه ارتباط نداریم با بانک‌های دنیا به خاطر FATF نیست، به خاطر لیست آمریکاست، به زور آمریکاست. مگه الان سالهاست توی لیست سیاه FATF نیستیم مگه؟ خب پس چی شد؟ به خاطر FATF بلای ما سرمون اومده یا به خاطر نامردی آمریکا؟ مگه قبل این ماجرا که برجام باشه مگه ما تحریم نبودیم؟ دقت کنید، مگه تحریم نبودیم؟ مگه اوضاع مملکت دشمنه؟ چرا خود آمریکا یا فشار آوردن، نامه فرستادن که آقا بیاید مذاکره؟ برای اینکه بهشون فشار اومده بود. خود اوباما میگه چینی ها دیگه حرف ما رو گوش نمیکردن، گفتن یعنی چی ما باید حرف تو رو گوش بکنیم؟ ما میخوام با ایرانی مبادلات اقتصادی داشته باشیم. همین الان مثلا چین خیلی گوش کرده، 37% اقتصاد ایران با چینه. همین الان خب الان که هستیم توی FATF ایم که، الان هم که تحریمیم که، ای میگه به شرطی که بلای بیشتر سرت نیارم خودت بلا سر خودت بیار. اینه ما تو برجام عین کسی بودیم که تو دروازه 4 متری وایستادیم، آمریکا گفت قول میدم به واسطه هسته‌ای دیگه بهت گل نزنم. دروازه 4 قسمت کنید، دروازه من اومد وایستاد تو بخش هسته‌ای. بگو انجام نباید تکون بخوری. اونم شروع که شوت کردن تو 3 متر دیگه. بو نامردی نزن، گفت ما هسته‌ای، گفتم تو تروریست، حقوق بشر، چی؟ دارید گل میخوری. همجا بود من ناراحتم. آقا تضمینه، آقای کری تضمین داده نامردی نکنه، تو اون 3 تا گل نزنه، فقط تو 1 متری بزنه. حالا که زد. و شروع این تحریما به خود اوباما بودا. گردن ترامپ نندازن، دقت کنید. یه جریانی میخواد ترامپو از آمریکا جدا کنه. شروع این تحریما نامردی خود اوباما بود. گیریم ترامپ بعد کنگره آمریکایی نماینده مجلسشونن که. اونا چرا دارن همین کارا رو انجام میدن؟ اینو دقت بفهمید. بحث نفوذ اصلا چیز جهانی. این دولت جهانی داره کارشو میچینه، فرهنگ‌ها رو داره تغییر میده، داره مدارس هم میخواد حتی منابع آموزشی و همه چی رو تغییر بده بر مبنای مفاهیم اینا. هیچ اهمیتی نداره کجای دیگه دنیا زندگی می‌کنی، مهم نیست صهیونیست هستی نیستی، طبق خواست اوها عمل خواهی کرد و تو بخشی هستی از مدار اینا، هیچ کارایی دیگه نداری و نمیتونی از مدار بیای بیرون، چون کل درآمدت از فروش فقط چیه؟ انرژیه. تو نمیتونی درآمد نداشته باشی. اما اگر بری به سمت اینکه خودت خودکفا بشی، تولید کنی، میگن تو خطرناکی، چرا جیوت زیاد شده، چرا دود داری زیاد تولید میکنی، نکنه خود کارخونه زدی، تو که حق نداشتی بزن. چرا حق ندارم؟ اومده امضا کردی انقدر دود تولید نکنی. حالا فهمید چرا انقدر دیوکسید کربن مبنا شده؟ دلیلش اینه. فقط دیوکسید کربن هم نیست، چیزای مواد آلاینده دیگر هم ذکر کردن که مهمترین و اون که سر صدا کرد تو بحث گرم شدن کرزم. همین دیوکسید کربن هم که بهتون عرض کردم یک فرضیه است کنار بقیه فرضیات، چون داده بیدادش بیشتر بوده، چون به نفعشون بوده. مادر اینو بولد کردم. همینی هم که باز خودشون بولد کردن، خودشون قبول ندارن، آمریکا با لغت میاد بیرون. مثلا کتابی که این دوستان آوردن من نگاه می‌کردم، 3 صفحه آمریکا رو شماتت کرده بود همین سازمان من. آمریکا چرا تو نمیای اینا رو امضا کنی؟ آمریکا نامرد، آمریکا نام. سازمان ملل مقرش تو آمریکا، چرت و پرت چرا میگی؟ حق وتو مال آمریکا، تو اصلا آدم آمریکایی. عربستان سعودی پدر سوخته تر داریم، هیچ کی باش کار نداره. اینا پس آگاه باشیم. راهی هم نداریم، اینم به شما میگم، راهی هم نداریم جز این که به معنی واقعی کلمه خودکفایی برسیم. این ساختار خودمون چه؟ دنیا به ما نیازمنده، نمیتونه انرژی ما رو نخواد. متوجه چی میگم؟ نمیتونه نخواد. دنیا نمیتونه جغرافیای ما رو نخواد. دنیا نمیتونه بدون ما معادلات منطقیش رو حل کنه. آرامش تو عراق میخواد بعد پیشمون بیاد. سوریه بدون ما نمیتونه حل بشه. خاورمیانه هارتلند دنیا، منطقه انرژی 80% نفت دنیا هم اینجا زیر پای شیعیانه. به یه فتوا یه مرجع تقلید ما بندن. من اینو به چینیا گفتم. من به یه فتوای مرجع تقلید ما بندم. فکر نکنید از عربستان فقط میتونید نفت بخرید کارتون درست. ما نخواستیم منطقه رو خراب بکنیم، از جنگ خوشمون نمیاد. برسونید به اون لحظه ما بلدیم چیکار کنیم. رئیس جمهورمون این حرفا زد بود، ما لاتیشو پر کردیم براشون. من خدا شاهدید برداشتم تو مذاکرات اونجا برداشتم، گفتم مثلا ممکنه این یمنی ها گفتش که تنگ هرمز چجوری، من گفتم مثلا ممکنه ما که تنگ هرمز ما ببندیم، که ممکنه مثلا الان حق داریم قیمت نفت گفت مثلا میخواد چیکار کنی. خب پروبازی در آورد. مسئول میز ایرانشون برگشت گفتش که اگر شما تحریم بشید برای فروش نفت، آستانه تحملتون خط قرمزتون چند بشکه نفته. این خیلی دل منو جگر منو سوزون. گفتم الان بهت میگم. این سرفیسمون رو باز کردیم و اونجا همه چی فیلتره، همه چی فیلتر شکن اون رو انداختیم عمدن. گوگل همه چیش فیلتره. اونجا مثلا بایدوه چیزی که استفاده میکنم، بینگو بایدو استفاده میکنم. من عمدن گوگل آوردم، عمدن تلگرام باز کردم چون فیلتره، عمدن خدمت شما عرض بکنم با گوگل ارث نقشه دنیا را آوردم، بعد کنارش گوگل مپ رو گذاشتم، همه چیزه. میخواستم یه پیام به اینا بدم که ما فیلتر میلتر و تحریم محریم برای ما اثری نداره. این یک. اونم گرفتن و اشم متوجه. عکس پس زمینم یه عکسی بود در مورد امام رضا بود. سر این عکسی که سردار سلیمانی به رهبر انقلاب اینطوری احترام نظامی دستشون گذاشته اینطوری کرده، اونم سر انداختن تو دستا. بعد این برمیشته میدونیم هیئت ایرانی اینجوری میکنم. ایوال مثلا با اون فهموندم، چون میدونم اون روزی که آقای رئیس جمهور حرفو زده بود سردار سلیمانی گفته من دستتو میبوسم و از این حرفا، که خود این بچهای انقلابی خیلی بهش گیر دادن چرا اینجوری گفتی. به ایشون به اونا فهموندم که این دستورش از یکی دیگه میگیره، چون اونا میگفتن این الکی گفته. دقت کنید، میگفتن تو رئیس جمهور تو کاری نیستی تو حوزه نظامی، که باید یه نظامی ما میومد پیوسته نظامی امنیتی میداد به حرف رئیس جمهور. و به این فهموندم که او یکی دیگه داره فرمان میگیره. بعد براش کل منطقه رو آوردم، مناطق نفوذ ایران و عراق و یمن و عربستان نشوندم. بعد بهش توجیهش کردم که همه اینا تقریبا شیعه‌ان، چه تو عربستان سنی العوامیات شرقی. بعد تنگه باب المندب رو بهشون نشون دادم، دماغه امیدینی که آفریقا رو نشون دادم که اینا دور بزنن، و بهشون فهموندم به اروپا بخواید صادرات انجام بدید فقط همینجا. بعد برگشتم گفتم ببین ما دنبال جنگ و دعوا نیستیم، اما اینا شروع کردن. فکر نکنید ایران نفتش بذاره کنار شما بدبخت میشید. اونا که میدونن سه برابر ما نفت از دو سه برابر ما از عربستان میخرن. گفتم فکر نکن عربستان تامین کننده مطمئنیه برای شما، اون گوش به فرمان آمریکاست. برای شما بهترین جا برای تامین نفت فقط کجاست؟ همینه. برای شما رو ما حرف زده، ما اینجا ممکن اختلاف سیاسی داشته باشیم، اونور همه یه مشت. بعد گفتم مثلا شما چجوری میخواهید ببندید؟ آمریکا گفته منم بازش میکنم. اونا گفته بودن. گفتم اصلا لازم نیست ما ببندیم، چه تنگ هرمز مثلا بابالا. مثلا شما فرض بکنید قیمت نفت بره بالا، مثلا یمنی‌ها با یه پهبادی با یه موشکی بزنن پالایشگاه آرامکو عربستان رو بزنن، شرکت نفت آرامکو، شرکت مهمشون. اصلا آرامکو رو من نمیدونم چرا گفتم، اما گفتم. بعد آره اینو گفتم، گفتم وقت قیمت نفت بره بالا خط قرمز شما آستانه تحمل شما چینیا چقده. خب بعد او بند خدا گفتش که گفت نمیدونم، من از بالایان باید بپرسیم. آقا زد چند روز بعدش دقیقاً یمنیا با پهباد آرامکو رو زدن. اینش میگم نمیدونم چرا. بعد اونا دیگه گفتن نه. بعد شما دیگه که چین جدی بحث که آقا نه ما نفت ایرانو میخریم، یعنی چه آمریکا داره این کارو میکنه، نمیدونم چه فلان. ببین پس ما من نمیگم بریم شاخشونو بکشیم برای دنیا، اما با ادبیات محکم و که غرور ملت رو حفظ کنی. با ما به گنگ چشید شد غرور ملتمون، خدا وکی زشت شرم‌آور. با این کشور با تمدن چند هزار ساله مهمترین جاهای دنیا دست ماست، ما باید اینطور باشیم؟ ما هر جا انقلابی عمل کنیم، نه بیکلا، من خریت اسمش انقلابی نمیذارم، از خرام کم نداریم به اسم انقلابی‌گری این کارهای افراط‌گرایانه نمی‌کنن. نه انقلابی‌گری چیه؟ جایی که انقلابی درست عمل کنیم نتیجه گرفتیم، خدا کمکمون کرد، دنبالمون دویدن. ما 6 سال رئیس جمهور محترممون گفتش که بحثای جنگ و منگو بذار که میخوام برم مذاکره. بعد 6 سال به چه نتیجه رسیده؟ تنگ هرمز میبندم. بزرگوار شما که فرمودی من سرهنگ حقوقدانم، پس چرا این سردار حرف میزنی؟ خب چون آیه چیز میگه که آیه دهباشی میگه من بهش یاد دادم بگو من سر نیستم، میگه من بهش گفتم بگو من سردار نیستم حقوقدانم. گفتش با سردار بگم شعر میشه، بذار بگم من سرهنگ نیستم. یعنی آقای روحانی ملاحظات داشته بنده خدا. خب حالا میخوام بگم که همونجا منظورم سردار بوده، یعنی نظامی نیستم. پس چرا داری حرف نظامی رو الان میزنی؟ ببین پس میرسی به اینکه ما به اینا جز اینکه قدرت من باشی جلوشون هیچ چیز دیگه ای نمیفهمن. به خدا قسم هر چقدر جلوی اینا کوتابیا یا خب اینا پرو وقیه جلو میان، تا حسب سر هسته کوتابیا جلوی اینا، تا حسب فیزیک از دبیرستانات پیش میرن، یه کاری میکنن انتگرال حل کردن اینا مصرف مواد مخدر باشه یه جا بگیرنت. خب اینا اینا. خب سرتون رو درد آوردیم، شرمنده شما هستم، امیدوارم که مفید و فایده بوده باشه. اینا رو میذاریم رو اینترنت، هر کی خواست بتونه استفاده کنه، رو سایت میذاریم. تجلیل الفرج امام زمان صلوات الله علیه.
بسم الله الرحمن
الرحیم.